بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه اساتید بزرگوار و خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت همه عزیز محترم برادران و خواهران گرامی. ایام رو تبریک عرض می‌کنیم خدمتتون. محفل و مجلس ما به مناسبت در واقع هم‌اندیشی منعقد شده. انشاءالله در سه بخش خدمت اساتید گرامی خواهیم بود. بخش اول ارائه موضوع هستش توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسروی با موضوع نقش اساتید در هویت بخشی به دانشجویان. بعد از ارائه ایشون دقایقی رو فرصت داریم که انشاءالله از دیدگاه ها و نظرات اساتید محترم استفاده کنیم و در پایان هم توسط خود جناب آقای دکتر خسروی یک جمع‌بندی خواهد شد. لیستی رو خدمت شما عزیزان خواهیم داد برای ثبت نامتون هستش. اون عزیزانی که مایل به صحبت هستن، برای اینکه انشاءالله جلسه رو مدیریت بکنیم، اون عزیزانی که مایل به صحبت هستن لطف کنن اون تمایل به صحبت رو تیکش رو بالاخره فعال کنن که من اینجا انشاءالله نام اون استاد رو ببرم و از دیدگاه ها و نظراتتون استفاده بکنیم. خب جلسه رو شروع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب نه تیکشو، خب موضوع در رابطه با هویت بخشی به دانشجو. خب مورد نداره اگر اونم بله. چشم آقای دکتر سلطانی هر جور امر بفرمایید ما در خدمت سالم
باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله رسول الله و آله آل الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم و تبریک عرض میکنم ایام ولادت حضرت رسول و امام صادق علیهم السلام رو. و پیشا پیش عذرخواهی میکنم از اینکه بنده تصدی دارم، اساتید خودم در جلسه هستن. ما دیدیم با یه تیر چند نشان زدنه. یکی این که پا قدم ما به ورود به دانشگاه کاشان، دوستان شوخی میکردن بودن شما اومدی دانشگاه تعطیل شد. دوستانم تایید میکنن ما در فضای مجازی اساتید رو باشون آشنا شدیم، از نظراتشون استفاده کردیم و گفتیم که غرض از بحث هم‌اندیشی اساتید بحث این نیست که یک استادی رو دعوت بکنن و یک طرف مباحثی رو ارائه بده، مخصوصا در دانشگاه و دانشگاهی مثل کاشان که اساتید قوی وجود داره هم در حوزه علوم انسانی و بقیه علوم. لذا ما عذرخواهی میکنیم از اینکه بنده تصدیم میکنم و انشالله توی این جلسه فتح بابی بشه از اینکه از نظرات خود اساتید استفاده بکنیم. ما معمولا هر جلسه‌ای که با اساتید داریم خلاصه کشفیاتی اتفاق میفته که ما نیاز نیست بسیاری از اساتید رو از جای دیگه دعوت بکنیم. حالا این مقدار محفوظ به حیا هستن یا ما کمکاری داریم باعث میشه که از وجود این اساتید استفاده نکنیم. توی بحث هم‌اندیشی اساتید چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم. نکته اول همونطور که بیان کردم بهره‌گیری از نظرات، دیدگاه و راه‌های علمی و عملی و استادان جهت کمک به تصمیم سازی مدیران ارشد کشوره. حضرت امام فرمایشی دارن، فرمایند که منشأ تحولات دانشگاه است، دانشگاه در رأس امور است. برخلاف اون چیزی که بر ذهن ما هست که مجلس در رأس امور هست، من نگاه کردم مستندم است این فرمایش حضرت امام. لذا اگر مسائلی در کشور هست جای اون دانشگاه است که گفتگو بشه، راه‌های حل اون مسئله و مسائل بعد در دانشگاه اتفاق بیفته. و بیان میکنن که نظام تصمیم سازی مقدم است بر نظام تصمیم گیری. یعنی خیلی از تصمیم هایی که در کشور اتخاذ میشه حاکی از اینه که یک نظام منسجم تصمیم سازی وجود ندارد. حالا من نگاه میکنم اساتید حقوق هم در جمع ما هستن و درس پس میدیم. توی بحث حقوق میفرمایند که کسانی حقوق رو بنویسن، قانون کشوری رو بنویسن که انسانهای دقیق و عمیقی باشند که مثلا 50 سال 100 سال آینده یک جامعه رو ببینن که قوانین به این سادگی دموده نشه، دوباره تبصره نخوره. تو همه مسائل این چه اینه که خبرگان و کسانی که اهل اندیشه و تأمل هستن بیان تصمیم سازی بکنن، اینها بره در بحث تصمیم گیری. این اولین نکته. ما هم توقع داریم که انشالله اساتید نظر بدن در موضوعاتی که مطرح میشه که به تصمیم گیری کمک بکنه. یه نکته هم داخل پرانتز بگم، مسائل نظام ما، کسی که توی ایران زندگی میکنه مخصوصا با وضعیتی که اتفاق افتاده احساس میکنه که ایران تاریک کرده ایه و باید از اون فرار کرد. من یک مثال همین اول عرضم خدمت شما عرض بکنم. طبق آمار شبکه خبری توی آمریکا برای سال 2019 فکر کنم شبکه NBC میگه که حدود 4000 نفر توی زندان به دست مأمورها کشته میشن. این آمار مستند خوده آمریکاست. اما شما نگاه میکنین هیچ اتفاقی نمیفته. هم بعد از ظهر من این کلیپ رو میدیدم، یه خانومی داره میگه همسر منو برچی گرفتی؟ به قدر این خانوم رو بد میزنه انگار که مثلا این که بوکس داره این خانوم رو مأمور میزنه. البته من نمیخوام مقایسه بکنم اگر توی غرب این چنینه، حالا اگر توی ایران یه مورد اتفاق افتاد اشکال نداره، اصلش اشتباهه. بحثم سر پوشش خبری و اتفاقاتی که تو دنیا میفته. چرا هیچ بحث انعکاس رسانه‌ای با این آماری که خودشون میگن نزدیک 4 سلام علیکم.
سلام علیکم.
4000 نفر توی خود زندان آمارشون کشته، اما میبینید که بحث رسانه‌ای خبری نیست. اما یک نفر توی ایران این اتفاق براش میفته، بعدش میان تحقیق میکنن که مثلا فوت کرده ایشون. بعد شما میبینید که یکی از کارشناسان رسانه قوی هم بود، میگه من گاهی از دوستانم که خارج از ایران زندگی میکنن میگه که نظام داره سقوط میشه، به قدری این پوشش زیاده من پرده پنجره رو میزنم کنار نگاه میکنم میگم این اتفاق داره میفته تو خیابون. و این روی کارشناس میگه، کارشناس رسانه میگه باز دلم قرص نمیشه، میرم سوار ماشین میشم میرم تو شهرم یه دور میزنم. یعنی اینقدر فضای رسانه‌ای قوی توی دنیا حاکم شده بر اینکه آقا نظام جمهوری اسلام باید جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه که شما میبینید انگار هیچ خبری تو دنیا نیست مگر اینکه توی ایران داره این اتفاقات میفته. لذا اگر مسائلی توی کشور ما وجود داره، همه من گاهی به دانشجو میگم شما یک کشور پیدا بکنید نه که مسئله ای نداشته باشه، خالی از نظام مسائل باشه. یعنی حالا درس پس میدم خدمت اساتید، شما یک کشور رو به مطالعه بکنید، حالا بعضی از شما بزرگواران کشورهای غربی هم زندگی کردید، که خالی از نظام مسائل باشه. یعنی بیان 1 2 3 4 5 اینا مسائلی که توی اون کشور هست. لذا اینا باید در بحث دانشگاه و مجامع علمی نظام مسائل طراحی بشه، پاسخ داده بشه، اگر نیاز به سناریوهای متعدد هست به اون پرداخته بشه. نکته بعدی ایجاد ارتباط. البته اینا که عرض میکنم گاهی ما میگیم که بحث هست و نیست ها داریم، یه بحث باید و نباید ها. اون چیزی که الان توی جامعه ما هست چیه؟ هست و نیستایی که داریم میبینیم. این باید و نباید ها بهش توجه نشده که این وضعیت موجود ماست. بحث ایجاد ارتباط با ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که مرتبط هستند در تصمیم گیری کشور. من این مثال خدمت شما عرض بکنم، ببین ما چقدر باید کار بکنیم تا به این مرحله برسیم. مثلا مجلس میخواد یک رأی رو تصویب بکنه و توی کشور اون بهش عمل بشه، میان رأی میگیرن. البته این مثال هم ممکنه کسی انقلاب و مناقشه داشته باشه. معمولا اینه که یک کمیسیون تخصصی از توضیح میدن، خلاصه تضارب آرا وجود داره، بعد رأی گیری میکنن. ولی اگر کسی یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر نگاه بکنه میبینه خیلی از اوقات نیاز به رأی گیری همه مجلس نیست. وقتی یه تیم تخصصی هستن و به این نتیجه میرسن این وارد میشه برای اینکه بقیه رأی بدن، آدم یه ذره عمیق و دقیق نگاه بکنه میبینه که یعنی در واقع یه مقدار این نظر تخصصی رو کنار گذاشتن است. که این اتفاق میفته. حالا من یه مثال در بحث قانونگذاری خدمتتون عرض کردم. رضا، این نکته دوم در بحث ایجاد ارتباط. سومین نکته، حالا من تایم رو وقت رو دارم بیشتر از 45 دقیقه صحبت نمی کنم، 45 دقیقه هم در خدمت اصلی دستیم، کسی نگران نشه بگه چون میدم آخون به چیزی رو بگیریم خلاصه رها نمی کنیم، این معروفه. حالا یه لطیفه ای هم هست، میگن که یه شهری آب زده شد، میخواستن همه رو رد کنن بره اون طرف، مردم برن، این مرکبی که اردونه همه رو سوار کرد، یه آخوندی که رسید آخونده رو سوار نمی کرد، بعد هر کاری کردن. آخر یکی بود گفتش مثلا زبان حیوانات رو میدونست، گفتش که چرا ایشونو سوار نمی کنه، سوار بشه پیاده نمیشه، لذا من اینو سوارش نمی کنم. حالا گفتم ما شروع کردیم به صحبت، نگران نباشید، ما انشالله بیشتر از 45 دقیقه مصده نمیشه. و این نکاتی که عرض میکنم برای همه هماندیشی های دانشگاه هست. حالا دیگه از بعد حادثه بنده باید اینا رو خدمت شما بیان بکنم. سومین نکته ارتقای سطح معرفتی دانشجویانه که انشالله شب یه مقدار بهش میپردازیم، و حتی ارتقای سطح معرفت استادان، چون بحث معرفت و بسیاری از مسائل به قول فلاسفه مقوله به تشکیک شدت و ضعف داره. یعنی حتی کسی که یه رشته هم خیلی قوی باشه نمیتونه بگه من حرف آخر رو میزنم، این مثلا میگم وقت میذارم تا به مراتب بالاتر برسم. چهارمین مورد، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی جهت نشست هایی که وجود داره. یعنی ما باید از داخل همین نشستی که الان اساتید هستن مسئله نشست بعدی رو با هم گفتگو بکنیم. حالا برای امشب ما دیدیم آغاز سال تحصیلی، اتفاقاتی که در کل کشور در دانشگاه، برخی از دانشگاه افتاده، دانشگاه کاشان هم تا حدودی مبتلا بود به اتفاقاتی که تو بقیه دانشگاه هست، گفتیم این مسئله مبتلا به و از نظریات اساتید انشالله استفاده بکنیم. ولی در همین جلساتی که هماندیشی هست، اساتید باید نظر بدن. آقا نظر این که حالا بندم مصدر شدم به این علت که میشد استادی رو دعوت کرد یقینا بهتر از بنده مباحثی رو داشته باشه، اما به این علت که بندم یه سری از واقعیت‌ها و اتفاقاتی که توی دانشگاه میفته و به عنوان همکار شما هستیم، این مسائل باید از بین خود اساتید معلوم بشه که چه مباحثی است. ششمین مورد، گسترش فرهنگ نقادی، پرسشگری و آزاداندیشی بنیادی. باز من درس پس میدم. این اتفاقی افتاد، اعتراضی وجود داشت که معمولا اعتراض هست، ولی به خاطر بعضی از مسائل تبدیل شد به اختشاش. اما بالاخره مردم اگر اعتراضی داشته باشن در چه کانال و ساختاری باید به نظام و حکومت منتقل بکنن و چه بازخوردی از این وجود داره که حکومت و نظام این اعتراضی که یک سنت یا عده‌ای از مردم دارن این رو یه سنجی داشته باشن نظام و سیستم چگونه پاسخ داد. اگر اعتراضم به جا نیست باید بگن آقا اعتراض شما به جا نیست. این باید توی دانشگاه گفتگو بشه. مثلا من فکر میکنم واقعا به جای اینکه این همه هزینه برای کشور درست بشه، اصلا بحث مسائل سیاسی هم نیست، هر کسی که ایران رو دوست داره ارتقای ایران براش مهم هست، اینو باید بشین بحث بکنن اعتراضات در چه کانالی باید اتفاق بیفته. مثلا من یه نمونه خدمت شما عرض بکنم، البته اینا همش اول کلامه و من به عنوان مثال دارم عرض میکنم. مثلا نمیشه یه سامانه طراحی بشه که اگر نسبت به این مسئله در کشور مردم اعتراض داشتن. ما الان دنبال این هستیم آقا شهر هوشمند داشته باشیم، جامعه هوشمند داشته باشیم. خب اعتراضات اگر بخواد هوشمند طراحی بشه از چه ابزاری باید استفاده بشه؟ خب لازمه اینا گفتگو بشه و پاسخ‌دهی به این اعتراضات. اینم برمیگرده به بحث‌های نقادی که توی دانشگاه هست. یه مثال دیگه خدمتتون عرض بکنم. یکی چیزی که گریبان یک کشور ما رو گرفته و حالا داره میره درست بشه، بحث شایسته سالاریه. من مثال میزنم چون بحث گفتگوه، هماندیشیه، شما اصلاح بفرمایید. مثلا من میگم اگر میخوان یک نفر رو یک مسئولیتی تو کشور بشه بدن، یک مسئولیتی که مهمه، چطور توی مثلا مسائل مالی، اینقدر که من اطلاع دارم آمریکا لحظه به لحظه مسائل مالیش رو هر که بره دقیق میگه، تورم اینقدر، همه اینا رو میگه، یعنی ثانیه ای. اینو ملت و مردم ما و مخصوصا مسئولین باید اینطوری باشه. آقا یه مسئولیتی به یک مسئول دادن، این از ابتدایی که وارد مشاغل شده تا موقعی که مسئولیت رو گرفته، اینو باید رزومه‌اش رو ببینه. چجور میشه یه نفر یه مسئولیتی به عنوان وزیر داشته، میرن استیزایش بکنن استعفا میده، میشه وزیر یک وزارتخونه دیگه. این اصلا فکاهیه، خنده داره. و تخصصهایی که شما میبینید، لذا میخوام عرض بکنم اینها باید یقینا بهش پرداخته بشه، ساختار وجود داشته باشه. اگر یک وزیر میاد معاون برای خودش میذاره، مثلا ما در بعضی از وزارتخونه ها چندین معاون داریم، آقا این معاون تا قبل از اینکه بیاد معاونت وزارت رو بگیره کجا بوده و چی خونده؟ تا موقعی که اینا مطالبه نشه، در مجامع علمی به اینا پرداخته نشه، ساختار اینا معلوم نشه، شما میبینید که یه دفعه یکی اومده این مسئولیت رو قبول کرده اصلا توی اون فضا نبوده. لذا این بحث نقادی، پرسشگری، آزاداندیشی، من گاهی میگم وقتی در رابطه با اعتقادات میشه سوال پرسید، آقا من قبول ندارم خدا هست، میگم باید اثبات بکنی بدون قرآن و روایات و اینا، بحث‌های عقلی و فلسفیه. وقتی در حوزه اعتقادات خط قرمزی وجود ندارد، کسی میتونه بگه نسبت به مسئله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که سوال نپرسد؟ این وجود نداره. اما توی یه فضایی که بشه گفتگو کرد، اینم دوباره جاش دانشگاهست. حالا آخرین مطلبی که انشالله بعد از سلام علیکم خدمتتون عرض میکنم توی بحث این قسمته. نکته بعدی، اهتمام جدی به نهضت نرم افزاری و تولید علم. ناکنید گاهی از اوقات میگن که نسبت به نظام و انقلاب یک توقعاتی هست، مخصوصا قشر جوان ما، اونا چون یه مقدار نسبت به پیشینه جمهوری اسلامی شناخت دقیقی ندارن، یه مقدار نوع برخوردشون اونطور که باید نیست. شما این 40 سال انقلاب رو مقایسه بکنید با بحث بقیه کشورها در حوزه علم، خب این چجوری باید اتفاق بیفته؟ این باید توی دانشگاه حل بشه. بله یه بحثایی هست، حالا اینجا دانشگاه است، بین شما صحبت کردنم خیلی سخته چون بالاخره هیئت علمی هستید. آقا مجموعه بحثای علمی چقدرش به حل مسائل در کشور کمک میکنن؟ بنده چون غیر از این دانشگاه هم 10 تا دانشگاه قبلا تجربه دارم، میگم آقا پایان نامه هایی چه در حوزه علمیه و در دانشگاه نوشته میشه. بله من این تسلیمم، این رو قبول دارم، یه بحثایی داریم به نام گسترش مرزهای علم، مرزهای علمی در جهان شده، همه اینا رو قبول دارم و اصلا اقتدار یک کشور بحث علمیش، یعنی ببینن یک کشور از لحاظ علمی قویه، تعظیم در مقابلش داره. اما مرحله بعد اینه که توی بحث حل مسائل بحث‌های علمی اهمیت داره. تو تولید علم مقام معظم رهبری نمیدونم چند ساله، چون دقیقش رو نمیدونم، فرمودن تحول در علوم انسانی. اگر شما چیزی دیدید به عنوان تحول در علوم انسانی، ما هم دیدیم. بله ساختار و میتینگ و گفتگو اینا شده، همش یه مسئله‌ای که مطرح میشه، ما خودمون مسئله رو توضیح میدیم. مثلا میگیم تحول در علوم انسانی چند نوع است، تحول در علوم انسانی در چه جایی اتفاق افتاده است، اما نقطه شروعش یه مقدار سخته. آخرین نکته بحث تقویت ارتباط علمی و فرهنگی بین حوزه‌های گوناگون. مثلا چیزی به نام وحدت حوزه و دانشگاه وجود دارد، اما واقعا اینا به عنوان دو بال در بحث مدیریت کشور هستن؟ شما چپ چپ نگاه می‌کنید، مثلا یه آخوند این حرفا چیه داره میزنه؟ یه مقدار تعامله باید باشه. یه زمانی مثل علامه حسنزاده آملی، این بزرگان حداقل تو 8 تا علم ذوالفنون بودن و از اون طرف کسانی که توی دانشگاه هم بودن، آقای شهیدی و بسیاری از کسانی که بودن مجتهد بودن، مجتهد مطلق بودن. این یه مقدار باید روش کار بشه. آخرین نکته گسترش ارتباطات علمی و کارشناسانه بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور. من یه چیزی که از آقای زلفی گل شنیدم که واقعا نظر خوبی بود، آقا کسانی مسئولیت بگیرن، حداقل در دانشگاه های دکتر کتابی از ایشون نقل میکرد، سطح علمی بالایی داشته باشن. مثلا خود این که یک مسئول استاد تمامه، یه از لحاظ علمی قویه، اگر بس تر هرچی که هست، با زیر مجموعه خودش صحبت میکنه احساس میکنه این علمیت رو داره، بهتر کارا پیش میره. لذا گسترش ارتباطات علمی با مدیریت کلان کسانی که صاحب علم هستن باید اتفاق بیفته. اینم تو کشور ما کم رنگه. یه نمونه بگم، من فکر میکنم آجا بحث رو بچرخونه، ما اصلا به اصل بحث نرسیدیم، ولی اینطوری یه مقدار فضا عوض بشه. من یه نکته عرض میکنم دیگه گفتگوه. بیشتر مدیریت کشور رو در چه حوزه‌ای الان مدیریت میکنن؟ حوزه علوم انسانی یا غیر علوم انسانی؟ بلند بگید، اشکال نداره. غیر از علوم انسانی. البته نمیخوام جسارت بکنم بگم نباید این کار رو بکنم، ولی اگر قرار باشه توی رشته درس بخونن مثل مدیریت، مثل اقتصاد و و و و، پس چرا از اینا استفاده نمیشود؟ یکی از دلایلش اینه که تو اون بحث شایسته سالاری، توی بحث تعبیه مراکز حساس در کشور، این سختگیری ها وجود ندارد. من عذرخواهی میکنم، حالا از فرمایشات اساتید استفاده میکنیم، اگر دوباره فرصت بود ما در خدمتتون هستیم.
شما اصل موضوع
اصل موضوع رو ما چون اولین جلسه حضوری بود، فرمایش حضرت امیر میفرماید شیخ شقتون حدیرت، ما مقاسم 5-6 تا نکته بگیم. آقا بحث های هم‌اندیشی در دانشگاه محورش این شکلیه دیگه، یه نیم ساعت ما تصدیق کردیم، حالا دیگه مدیریتش با شما.
خب هستم در خدمت اساتید بزرگوار و محترم. اگر پیرامون نکاتی که دکتر خسروی فرمودن اظهار نظر وجود داره، دیدگاه وجود داره، بفرمایید ما در خدمت هستیم.
آجا باید تهدید بکنید یه کسی صحبت نکرد، آجا باید دوباره ادامه میده. این خنده یعنی.
و از همین اقتدام پوزش میپلدم که برای اینکه جلسه بالاخره مدیریت بشه، با توجه به حضور اساتید بزرگوار، هم سروران گرامی برادر هم خواهر، باید زمانش مشخص بشه در حد 2-3 دقیقه که انشالله اونو به همه برسه. اما اگر کسی خودش اعلام آمادگی نکرد، خب این وقته رو بیشتر خواهیم داشت و از وجود یه استاد میتونیم بیشتر استفاده کنیم. هستم در محکم فشار بدید باشم،
خیلی دیوان میشم فشار
شما که خاموش نکردید. خب بیا اینجا آقای دکتر.
بیا اینجا صحبت بکن روشن.
بیا اینجا. بفرم اینجا. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من واسطایی میکنم که سرماخ دادم به این دلیل سر میکنم که ماسک داشته باشم.
اساتید هم خودشون رو معرفی کنن هم رشتهشون رو برای ما، حالا ما میشناسیم آقای دکتر جعفری رو، ولی خب همه اساتید هم خودشون رو معرفی کنن هم رشته ای که
بله. هفته گذشته همچنین ساعتی در خدمت شما بودیم. بله.
خواهش.
من جعفری هستم، گروه روانشناسی و حوزه تخصصی هم که کار میکنم توزیع بیشتر کودک و خانواده کار میکنم و با گرایش سامری هم که توزیع روانشناسی ورزش هست. من خودم به طور کلی صحبت کنیم در خصوص ایجاد تغییر در جامعه، چه در سطح خود چه در سطح کلان، خیلی فکر کردم و واقعا هم در دقیقه ذهنی من هست. اینکه تغییر، مثلا ما صحبت کنیم خواهی واژه خیلی شیرینیه، شاید خیلی هم ازش خوشمون میاد، ولی خب بعد قبول هم کنیم که خیلی جا هم ازش فرار میکنیم. حاجی خسروی فرمودن که در خصوص مسئولین، حاجی خواهی من هفته گذشته خیلی در خصوص اینکه باور باید داشته باشیم به یک کاری که تو انجام میدیم. حالا در خصوص تغییر، ما باید قبول کنیم که تغییر واقعا سخته و هزینه داره. تغییر واقعا وقتی بخواد اتفاق بیفته باید خیلی از افراد نگران بشن، خیلی از افراد دپورت بشن. اصلا میگم برها تغییر کار ساده و راحتی نیست. اگه ما واقعا باور به این داشته باشیم که میتونه در واقع تغییر به این شکلش اتفاق بیفته، قطعا ازش استفاده خواهیم کرد. وزارت جوانان وقتی تازه راه افتاده بود، من بعد از تست دکتری رفتم اونجا، گفتم من توضیح روانشناسی ورزش کار کردم و یه دلیل برای شو بودم. خیلی کوتاه بگم، من بهش گفتم که اگر ما استعداد پرخاشگری را در نوجوانان شناسایی کنیم، استعداد پرخاشگری دوستان طبیعتون من جسارت میکنم مستعد یک ورزشکار حرفه‌ای هست در ورزش های رزمی، یعنی کسی که فیزیکی پرخاشگری داره مستعد هست برای در واقع یک ورزشکار حرفه‌ای بشه در ورزش های رزمی. ما این رو میدونیم. حالا یه نمونه کوچکش، من اینو در واقع در نهایت رفتم به اون وزارت ورزش باش صحبت کردم، اصلا بدش اومد که من دارم اینجا صحبت میکنم. گلی من در چارچوب کتاب و از یه حرفا گفت من یه تز دکتری دو سال نمیش کار کردم، میخوام به کار بگیرش، میخوام تغییر ایجاد کنم. برهم برگشتم تا الان واقعا دوستان کاملا میدن من در برم هنو اینه که در واقع بتونم در معرض عمل به کار بود اینجا به کار بگیرم. حالا میخوام شما بگم که تغییر در سطح کلانش در سطح مثلا خوردش که من اینجوری دارم فکر میکنم، واقعا میگم خیلی از افراد بعد در واقع به هم بریزن یا میگن نگرانی ایجاد میکنه، در سطح کلان هم همینجوره. بله ما مدیران را اگر خاص کوتاه میگم یه تست روانشناسی ما ازشون بگیریم، واقعا ما میتونیم به شخصشون پی ببریم.
خیلی هاشون مشکل دارن ها،
ولی نمیدونم پیشا پیش بگیم، ولی به هر حال چون ما دیدگاهی داریم در حوزه شغل، چون ما خود اینجا سمت سازمانی درس میدیم آجاها، اگه شخصیت با اون حوزه شغلی به طور کلی جور نباشه، اصلا فول پروفسور نباشه، شخصیت جور نباشه، نمیتونه کارهایی لازم داشته باشه. برای کوتاه مدت جواب میده، ولی در دراز مدت میاد پایین کیفیت کار. اینه که در واقع بنابراین باید بپذیریم که واقعا تغییر سخت، هزینه داره، سختی داره، و ولی اگه باور داشته باشیم که این کار در واقع عملی هست و امکان پذیر هست. من واقعا خیلی میگم دغدغه‌ام هست که در حوزه تخصص خودم واقعا بتونم در سطح خرد و کنان به دنبال تغییر باشم و در قالب هر تمله باشه و واقعا بتونم در عمل پیاده کنم و این جریان روانشناسی ورزش رو واقعا پیگیرش هستم، یعنی واقعا دغدغه‌ام هست. شاید همین در واقع خیلی از دهه 80 ها که مستعد در واقع اختشاش شروعش هستن، شاید واقعا استعدادیابیشن خیلی هاشون مبتون در واقع جهت بشون بدیم که به یه سمتی بدن که واقعا بتونن را برای هر کسی باید وجه به استعدادش به این مرحله خاصی برسه. ببخشید من دیگه خیلی صحبت کردم.
خواهش میکنم استفاده کرد. نه ما مزار کردیم. خب اگر اجازه بفرمایید با توجه به عنوانی که معرفی شده، من میخوام از نظرات اساتید استفاده بکنم. من یه مقدار بحث رو گفتم یه تنوعی بشه که از اساتید نکته‌ای رو بگن. بحث در رابطه با بحث هویت بخشی به دانشجو و نقش استاد در این هویت بخشیه. من این مقدمه رو عرض بکنم، نگاه کنید اتفاقی که توی کشور افتاد حاکی از این بود که حالا یا به یک بیانیه گسسته نسلیه یا اون توقعی که ما داشتیم بعد از دو سال فضای مجازی فکر کردیم همه چیز امن و امان، اما دیدیم این شکلی نیست، حاکی از اینه که باید خلاصه فکر نو داشته باشه انسان برای آینده جامعه، چون بالاخره همین جوانان ما هستن که در آینده قرار مسئولیت رو قبول بکنن. تو بحث هویت که من بحث مفصلی رو آماده کرده بودم که اصل هویت چیه، اینا ازش میگذرم چون وقت گذشت. هویت فردی، هویت اجتماعی، من اینا رو ازش میگذرم خدمت شما عرض بکنم که میرسیم به بحث این که من 5 تا مؤلفه عرض بکنم به این علت که ارتباط شما با دانشجویان حتما بیش از یک روحانی، استاد معارف و سخنران و خطیب خواهد بود، چون استادش که حالا به عنوان یک مرجع علمی اون رو قبول داره داره این حرف رو ازش میشنوه. میگن 5 تا مؤلفه در هویت اجتماعی انسان هست. یکی عوامل اجتماعی اقلیمیه، یکی عوامل سیاسی و تاریخی، عوامل اقتصادی و معیشتی، عوامل فرهنگی مثل زبان، ادبیات، هنر، سنن، آداب، اعتقادات و مؤلفه‌های تربیتی. ما می‌بینیم با فضای مجازی بسیاری از اینها به سرعت با سرعت بسیار زیادی اثر خودش رو گذاشت. مثلا من یه نمونه خدمت شما عرض بکنم. توی اتفاقاتی که افتاد، حالا بیرون نقل نشه، به بعضی از اینها که شرکت داشتن و تخریب انجام دادن، مثلا یه نفر رو به قصد کش زده بودن، خب یه سری آمارم بود که سن اینها کمه. وقتی با بعضی از اینا صحبت کرده بودن، گفته بود وقتی من میتونم تو فضای مجازی 100 نفر رو بکشم، بیرون نمیتونم یه نفر رو بکشم. یعنی اصلا ما تو بحث هویت اجتماعی که این همه جامعه شناسا دربارش صحبت میکنن، اینو اصلا بسیاری از اینا رو دیگه اصلا طرف در نظر نگرفته، یا اثر بقیه چیزا انقدر زیاد بوده که این بر اونها تربیده. نکته بعدی در رابطه با این، حالا این اتفاقات که افتاده نسبت به نقشی که استاد میتونه داشته باشه، ما چه کاری باید انجام بدیم؟ من اینکه چون وقت شما رو با بحث‌های مقدماتی زیاد گرفتم، توی بحث‌های هویتی یه بُعد نظریه که زیاد دربارش صحبت شده، اینجا ما می‌خوایم در رابطه با بحث کاربردی هویت صحبت بکنیم که بیشتر حالت عملیاتی داره. یه تحقیقی دیدم، حالا آخر جلسه خدمتتون عرض میکنم، اومدن یه تحقیق و گزارش دارن از دهه 70 و 80 تو بحث هویت که آقا دقیقاً بهش پرداختن، توی دانشگاه بحث شده. مثلا میگه دهه 70 به شدت اهل این بودن انتقاد بکنن، اما انتقادات خودشون رو میپذیرفتن اگر کسی جواب میداد. بعد مقایسه میکنم، میگه با دهه 80 فرقشون اینه، دهه 80 اون انتقادات رو داره اما بیشتر به کمک تجربه میخواد براش اثبات بکنی. یعنی شما نگاه بکنید، یعنی مواجه هستید با دانشجو، مباحث تئوری و نظری اصلا نمیپذیره، یا در بیرون چه اتفاقی میفته. این یکی از اتفاقاتی که تو بحث هویت افتاده. این هم خدمتتون عرض بکنم، چون با دانشجو در ارتباطیم و قرار با هم گفتگو بکنیم، طبق یک مطالعه‌ای که انجام شده، میگه ما سه دسته دانشجو در دانشگاه کشور داریم. یه سری دانشجو هستن دسته اول که اساساً هویت دینی مذهبی خودشون رو از دست دادن و هیچ گونه احساس معناداری نسبت به هویت دینی مذهبی و اجتماعی ندارن. حالا اینم دوباره از اون حرفای مبهوه توی این اتفاقاتی که افتاد، یه چند نفر بودن به عنوان حالا لیدر. اینا توی جلسه اولی که توی دانشگاه شلوغ شد، آقای دکتر کتابی، آقای دکتر صفایی و بنده قرار شد با اینا صحبت بکنیم. با اینا که صحبت شد، خب رصد شده بود که اینا دارن این کارا رو انجام میدن و رصد کرده بودن چه پیام‌هایی بین اینا منتقل می‌شود، یعنی بدون اینکه بدونن اطلاعاتشون که رد و بدل می‌شد رصد می‌شد. جالب این بود که اصلا بعضی از الفاظ نسبت به دین که خدمتتون عرض بکنم، در سال 88 من یه جلسه‌ای بود با اساتید معارف، اومدم کل فتنه‌هایی که توی ایران اتفاق افتاده از بعد از انقلاب دونه دونه یه دو ساعتی با هم گفتگو کردیم. در هیچ یک از اتفاقاتی که توی کشور افتاده، الفاظ رکیک به اندازه این اتفاقی که اخیراً افتاد نبوده. نسبت به مقدسات، من به خاطر اینکه توی دانشگاه با هم هستیم، تو بعضی از فضاهای کلاس نمیدونم الفاظی که میخواستن برای ما بفرستن ببینیم، بنده خدای معذرت خواهی کرده، یکی از کسانی که بود میگه من میخواستم اینها رو بخونم که برای من فرستادن که این اتفاق افتاده، رفتم توی خونه توی اتاقی در رو بستم که اینا یه موقع نکنه همسرم دخترم پسرم بیاد اصلا. اینقدر خب این حاکی از اینه که این وجود دارد. البته تعداد اینها خیلی کم است، یعنی کسی که نسبت به هویت دینی و مذهبی خودش هیچ احساس معناداری نداره. دسته دوم یه دانشجویانی هستن که تزلزل و سستی هویت دینی و اجتماعی دارن، اما این خیلی کمرنگه که حالا به یک بیان میشه گفت طیف خاکستری، یه احساس دوگانه دارن. یعنی اگر کسی قوی باشه باشون صحبت بکنه، میتونه نظرشون رو عوض بکنه. اینا هم یه سری هستن. دسته سوم کسانی هستن که نه، این دسته دوم نیازمند تبیین و توضیح هستن، که یکی از رسالتهایی که استاد داره، البته برای دانشگاه ما نیست، کل سیستم وزارت علوم باید این شکلی باشه که صرفا این که یه نفر درس بخونه یک مدرکی بهش بدن، این نمیتونه عهده‌دار یک مسئولیت و مدیریت در کشور باشه. دسته سوم دانشجویانی هستن که کاملا پایبند به الزامات هویت دینی و مذهبی و اجتماعی هستن. این نکته رو دوباره عرض بکنم، تقریبا میشه اون گفت که اون چی که نگران کننده هست اینه که دسته دوم اکثریت هستن. طبق تحقیقاتی که شده طیف دوم که تمایلشون به طرفی میره که بتونن با اینا ارتباط قوی تری بگیرن. خب چه چیزی این رو تقویتش میکنه؟ من قبل از این که در رابطه با تقویت هویت در برای اون صحبت بکنم، کسانی که اون هویت دینی مذهبی اجتماعی رو دارن ولی نمیتونن محکم ازش دفاع بکنن، یعنی اگر کسی باشون صحبت بکنه میتونه نظر اونا رو عوض بکنه. شما میبینید مثلا اتفاقی که اخیراً افتاد توی تعداد اینا خیلی زیاده، یعنی اینا خب چه کسی میتونه اینا رو قانع کنه؟ حالا نظرات متفاوته، ولی جای تأسف داره که اکثریت اینطوری باشن که شما باید این که باید برای اینا تقییم. من یه مثال عرض بکنم، ناکنین دهه 80 دهه 70-60 مثلا مفاهیم دینی به این عنوان که انسان خلیفه خدا بر روی زمین است. خب نه اگرم جان تأمل میکرد حزم میکرد، اما الان شما مواجه میشید، نمیگم همه، اصلا فضای ذهنیش خلیفه الهی و این که نماینده خدا، این منظورم این بود. بحث بعدی در رابطه با ابعاد گسترده‌ای که هویت داره. ناگهان عرض کردم ما نمی‌خوایم تخصص بحث هویت بپردازیم، اما این اشتباهه که ما هویت رو یک امر بسیطی بدونیم، یعنی بگیم هویت دارد یا ندارد. میگم چند تا بُعد برای هویت وجود دارد. بُعد اولش اون ظاهره، مثلا مثل پوشش، که دوباره یه اشتباهی که توی کشور ما اتفاق میفته اینه که فکر می‌کنیم اگر کسی پوشش مناسبی ندارد هویت ملی مذهبی دقیقی ندارن. برحال دوباره این رو هم بگم، اینجا باید اینو در برش گفتگو بشه، ما به قول اساتید دوچار یه پارادوکسیکالی هستیم. چطور؟ تلویزیون میاد مثلا یه خانومی که شامی توی جشن شرکت کرد، توی انتخابات شرکت کرد، توی فیلم های ما این خانومی که خب معتقد هست اما یه پوششی داره، بعد دقیقا با همین پوشش توی جامعه برخورد میشه. یعنی اگر جوان ما مثلا، من خیلی راحت بگم، یا استفاده سیاسی از بحث حجاب میشه، چطور میخواد اون وقتی که رأی بده یه خانم میبینید که پوشش مناسبی نداره، باش صحبت میکنن، از نظام، از رهبری میگه، همه اینا داره، بعد شما میبینید که مثلا یه برخورد با خانومی که وضعیتش بهتر از این خانم هست صورت میگیره. این رو همین لایه‌های پنهان هویتیه که اینها رو امر بسیط معمولا می‌بینن، یعنی یک لایه ظاهری و عینی داره، یعنی اون چیزی که ما تو جامعه می‌بینیم، پوشش دانشجوی ما در دانشگاه، اون چیزی که تو ظاهر داره اتفاق می‌افته. لایه دوم اصطلاحاً میگن که عوامل فنی و اجتماعیه، که این دقیقاً همون لایه‌ایه که مقصد مطالعه و پژوهش توی دانشگاه است. یه بار دیگه عرض بکنم، در بحث هویت میگن ابعاد گوناگونی داره، یه بحثش ظاهره، من پوشش رو مثال زدم، لایه دومش عوامل فنی و اجتماعیه. مثلا آقا تأثیر بحث فوتبال بر هویت یا هویت سازی بر اثر فوتبال. و جالب اینه گاهی از اوقات حتی کسانی که خط میدن به بقیه توی جامعه میبینیم که تشخیصاشون درست نیست. مقام معظم رهبری صحبت کردن برخلاف اون چیزی که توی اذهان بقیه بود، آقا سلبریتی ها نمیدونم ورزشکارا، ایشون فرمودن که جامعه ورزشی ما سالمه، اینا مسئله اول نیستن، اینا انقدر تاثیرگذار نیستن. این حاکی از این توجه به این ابعاد مختلف هویتی وجود ندارد، این طرف فقط کدوم لایه رو دیده؟ فقط ظاهر رو. و اینکه نسبت به اینها گاهی از اوقات غرض و مرض هم وجود داره. لایه سوم، من چهار تا لایه از خدمتون از لایه سوم که عمیق‌تره، حوزه جهانبینیه. مثلا شما وقتی که از یه خانم میپرسید که خانم یا آقا شما تو بحث ازدواج به چه چیزهایی فکر میکنید، میگه این جوابی که میده توجه داره به اون بعد سوم هویت خودش، یعنی اون پوششه که لسانش معلومه چی، حالا خوب یا مناسب یا نامناسب. اون دومی هم اثر پذیریه که از محیط و بیرون داره. سومی اون جهان بینی است که این خیلی مهمتر از بقیه لایه اول و دومه. اینجا من خواهش میکنم اینها باید تبیین بشه. مثلا فضای فکری جامعه ما فقط تو بحث هویت، شما تو قضاوت ها میبینید زیاد اتفاق میفته، معمولا آدم ها رو بر اساس ظاهرشون قضاوت میکنن. ما یه موقعی بود سر کلاس آقای دکتر افروز روانشناسی میرفتیم، روانشناسی شخصیت، ایشون عکس نشون میداد، تصویر، میگفت نظر خودتون رو بنویسید. مثلا یه آدم سیبیل کلوف بود، مثلا میگفت بنویسید نظراتتون رو، بعد مثلا چند تا تصویر، بعد در پایان مثلا میگفت رندوم چند نفر بگن نظراتشون رو. جالب اینه مثلا یک کلاس 20 نفره یک نفر یک مقدار قضاوت ناصحیح کمتر، یعنی معمولا اینطوری قضاوت ها درست نیست. چرا؟ ما در بحث هویت معمولا توجه میکنیم به لایه ظاهری. این لایه سوم. لایه چهارم که از همه اینا مهمتره، اصطلاحا میگن نمادها و اسطوره‌هایی که در جامعه وجود دارد که بیشتر نقش رو این داره. شما یه دفعه ببینید فرزند شما که 15-16 ساله است، نوع تأثیر پذیریش از اسطوره‌ها، از همه عوامل محیطی، تربیت و حتی گاهی از اوقات از اراده قوی تره. یعنی شما فرزندتون رو توی محیطی بار آوردید که هم پدر و هم مادر فرهنگی هستن، به شدت محترمانه و مؤدبانه تون صحبت میکنن، تو فضایی که بوده شما مدیریت کردید، مدرسه‌ای که بوده مدرسه خوبی باشه از اساتیدش و همکلاسیاش، همه اینا. ولی یه دفعه میبینید که اگر بشه حرفایی رو که به دیگران میزنه یا بعضی میگه برای شما بگه، برای شما غیر قابل تصوره. نمونه رو تو همین اتفاقات عرض میکنم که یک نفر که نقش در قتل داشت، یعنی الفاظی که داده بود به اون شخصی که داشتن میزدنش و هم گفت فقط باید بکشیدش، که اونم حسابی اومده بود خلاصه که این رو بکشه. آخرین نکته‌ای که میگفت، میگفتش که اگر مادر من بفهمه فقط شرکت کردم از قصه دق میکنه. یعنی اصلا این تفاوته اینقدر زیاده. حالا بله، ما خانواده هم داشتیم، وقتی با خانواده تماس گرفته شده گفته که حرف ما هم همینه، یعنی گفتن آقا این اعتراض دیگه نیست، اینا اومدن. گفته نه، حرف ما هم همینه، شما حق برخورد ندارید. میخوام بگم این تفاوته اینقدر زیاده. خب من 3-4 تا راهکار میمونه برای اینکه ما توی بحث هویت بخشی به جوانای خودمون که ارتباط برقرار کردن با اینها خیلی سخته. شاید مثلا بنده به عنوان مدرس یه چیزی بگم دانشجوی من بپذیره، اما واقعا تاثیرگذار بوده. 3-4 تا راهکار هست، حالا از فرمایشات اساتید تو بحث هویت بخشی به دانشجو خدمت شما هستیم، بعد ان شاء الله دوباره اگر فرصت بود بنده در خدمتتون.
زدن بزار میشن، ما هم مثل شما تو سوار بشین که پیاده نمیشین،
چون بغل دو تا آخون نشستی.
آها،
بنده خدا میگه آها، یعنی قبول
کرد. خب در درد نکاتی که مطرح کردیم میخواد من یه اشاره کنم در خصوص هویت بخشی. باز هم میگم شاید سخت باشه، ولی ده 80 که حالا تو دانشگاه هستن، حالا به حال بگیم 20 سالشون یا 21 سالشون هستن، ناتن همینجوری قرار میگیرن یا یکی کمتر، اگه واقعا باخیم این سن را به قول احترام والی بند مخواد ارتباط هم باشون برقرار کنی، شاید به خاطر این احترام استادی بگن واقعا سخته. اگه بخوایم واقعا عملیاتی بهش نگاه کنی، باید برای تغییر و بحث هویت بخشی باید یکم برای مقبتر. جلسه قبل من خیلی اشاره کردم و تاکید مردم این بود که اگر ما خانواده را ول کنیم، تقریبا میشه که تغییر در نوجوانان واقعا سخته. حالا نمیگم غیر ممکنه، ولی واقعا سخته. چون که هویتی که ما داریم صحبت بکنیم تقریبا را نمیخوام آموزش بدم مذارت کنم، پایان لوجوانی شی گرفته به واقعا صفر میشه. یعنی وقتی که این هویت موتن شد در تغییرش، حالا بعد وارد دانشگاه میشه یا مثلا یا سرکار میره که هویتش در واقع 20 سالش یا 18 سال به بعد میشه، خیلی در واقع سخت هست. ریشه این برمیگرده به این خانواده. حالا چجوری بخوام عملیاتش کنیم شاید بس مفصلی باشه که بعدا در موردش صحبت کنیم. اینا پیشنهاد من اینه که در جهت هویت، حالا به طور کلی میگیم از دینی دیگه تا ملی مذهبی تا همه اینها اجتماعی، ریشه این برمیگرده به خانواده. یعنی حاج اگر در خانواده شکل نگیره بعدش بسیار بسیار سخته. متاسفانه خانواده یکی از عوامل بسیار بسیار مهمی که هم روی خانواده هم روی شکل‌گیری هویت کودک به در نهایت نوجوان تأثیر میذاره، بحث الگوهای ماورایی هست. چرا بعدم یاد در ادامه فرمایش جناب‌عالی که بحث اسطوره، ببین اسطوره سازی چرا اتفاق افتاد؟ الان شما در واقع بیشتر میام سن میام فلان بازیکر رو، بازیگر سینما رو یا بازیگر فوتبال رو یا خیلی از اینها رو میام اسطوره خودش قرار میده. یه دیگه هم بله میام در واقع مثلا امامان و پیامبر و فاطمه زهرا را اسطوره قرار میدن. اون یه فاز دیگه است. ولی چرا میام میگم بازیگر؟ شما مثلا میخوام اگه میخوام صحبت کنم شما خیلی جالب نباشه. یه اسطوره مثال بزنید. یه بازیگر که الان همتون خودشون میشناسید که ترکیه و این بر داره زندگی میکنه. هر روز ما میشنیم که با اون ازدواج کرده، با این ازدواج کرده. شاید باور کنید اسطوره خیلی از جوانان دختران نوجوانه. پس یه هویتی هست که در واقع ریشه از یه جای دیگه، حالا بگیم غلط یا نادرست شکل گرفته. پس پیشنهاد من اینه که با هر برنامه عملیاتی شده برگردیم به عقب، نوجوانانی که الان تو دانشگاه هستن یا جوانانی که بگیم شاید به یه شیوه دیگری بخوام در واقع یکی خیلی نرم این تغییر اتفاق بیفته، ولی اساسی ترش برمیگرده به خانواده. حالا با چه برنامه‌ای تنظیم عملیاتش کنیم یا میگن بس مفصلی که بعد واقعا در موردش چاره اندیشی بشه. خانواده رو نباید بری کنیم. وقتی من مجدداً صحبت کردم دیگه
بله متشکرم. هستیم در خدمت هستید. بفرمایید دکتر گلش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سرمخی قلشی هستم از دانشکده شیمی. من اول دو تا انتقاد بکنم. یکی راجع به این که تأخیر در تشکیل جلسه حدود یک رو اتفاق افتاد و من به نظرم اولین کار اینه که سعی کنیم سر وقت همه حاضر بشیم که وقت دوستان ضایع نشه. دومین نکته اینه که حتما ارائه کننده مطلب پاورپوینت تهیه کنه. یعنی آقای اگر هم مطالبی که فرمودن به صورت پاورپوینت برای ما اونجا میگذاشتن و روی اون توضیح میدادن ما هم مطالب رو میدیدیم، چون سریع فرمودن و ازش گذشتن به دلیل کم بوده و من که نتونستم یادداشت کنم اون وقت مهم و توی اون پاورپوینت عناوین و سرفصل‌ها رو بیارم راجع به اون میشه یکی یکی صحبت کنم. نکته سوم در مورد هویت بخشی. ببینید من به نظر مثلا من خودم میگم اساتید که اساتید ما هستن، من خودم میگم خیلی از مسائل خودم توی هویت ایرانی هویت دینی مشکل دارم. یه استادی باش بحث میکرده میگفت که خب چه اشکالی داره حالا ایران پنج قسمت شش قسمت بشه ولی ثروتمند باشه هر قسمتش. مثلا هلند ملی کشور بزرگی که ملی پر جمعیت یه کشور کوچیک با جمعیت کم ولی دارن مردمش تو رفاه زندگی میکنن. یعنی واقعا این اعتقاد برخی از اساتید دانشگاه‌های جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب هم وارد کردن استخدام شدن. حالا کشور چند تیکه بشه اشکال نداره ولی رفاه برای همه وجود داشته باشه. خب این رو ما اول باید خودمون رو هویت به خودمون بدیم بعد بتونیم دانشجو رو هویت بخشی بکنیم. من به نظرم مثل یه جلسه لااقل و جوری من که حالا شاید زیاد نباشم که نسبت به اعتقادات این رو ضعیفیم برای ما یه سری جلسات باید گذاشته بشه. مثلا راجع به حجاب وقتی حالا یه استادی نسبت به خانواده نسبت به حجاب خانوادهش خیلی اون به اصطلاح چیز لازم رو نداره، خب چطور میتونه مثلا برای یه دختر دانشجوی بعد حجاب موزیگیری کنه؟ اول بگه شما برو از خودت درست کن. یا مثلا من برخوردم تون باشه با دانشجو دعوا کنم، مثلا سوالی وقتی میپرسه بلد نباشم حالا به انواع مختلف اون رو تحترش کنم. خب این میگه که تو باید اول اخلاق خودت درست کنی بعد من رو دستم. به نظرم یه سری جلسات بعد برای خود اساتیدم مثل خود من مهم نشه دوستان گذاشته بشه که راجع به اینا واقعا صحبت بشه و ما خودمون اول هویت ها رو خوب در اندش اعتقاد پیدا کنیم و بعد بتونیم برای دانشجو هم این رو مطرح کنیم. نکته آخر هم این هست که من میدونم تقریبا همه اساتید که اینجا نشستن نقطه نظرات موافق و مخالفی دارن ولی نمیدونم چرا صحبت نمی کنم من اشاره کردم شروع کنم صحبت کردن روی من مطمئنم پیش بودم مثلا دو خسروی یا دو هیچ در واقع انتقادی رو ازش ناراحت نمیشن شما هر نقطه‌ای دارید بفرمایید اینجا بالاخره راجبی صحبت میشه و به نتیجه خواهد
تشکر خیلی دو تا اشکال آقای دکتر هم وارده اما با تأخیر اومدیم پاور ما هم به هم ریخت یعنی آقای دکتر سیدی اگر اشتباه
بفرمایید سیدی هستم از گروه
حقوق در شما تنها مشکلی که ذهن من میرسه در
خوبید. ببخشید. بله.
اهمیت نمیده، حتی تو مدارس ما جایگاهی من ندارم. خب و سوم افکار ناامید کننده، پمپاژ ناامیدی تو جامعه، کشور فقیر شده، تحت تحریمه، ما داریم بدبخت میشیم، ما داریم بیچاره. من با نوجوانا که حرف میزنم، وقتی باشون حرف میزنم میزنم کنارشون، احساس میکنم که همه چیز همه فرصت ها داره از دست میره. من میگم تازه خوش به حال شما ها، حداقل مثلا میتونستید استخدام شید، خوش به حال شما ها، حداقل تو اصل زندگی کردید که یه خونه خریدن براتون رویا نبود. خب وقتی من با یه نوجوانی طرفم که این سه تا فکر، یعنی فکر ناکام کننده، فکر ناامید کننده و فکر تحقیر آمیز وجود این نوجوان رو گرفته، واکنش و تعارضی مثل پرخاشگری چیز عجیبی نیست. یعنی کافیه که یه اتفاق رو بیفته، این نوجوان میخواد خودش رو تخلیه بکنه. خب بهترین موقعیت چیه؟ من این فضای برام ایجاد بشه، بیام خودم رو تو جامعه تخلیه بکنم. این یه بُعد مسئله است. یه بُعد دیگر رو من اشاره میکنم میخوام خیلی مصدق اوقات بشم. ببینید ما تو مسئله هویت رو توی بافت میبینیم. بافت یعنی بافت خانواده، بافت یعنی بافت شغلی خانواده، بافت محله، بافت اجتماعی، بافت بزرگ جامعه. این بافت ها همشون با هم در ارتباط هم. وقتی یه بافت آسیب ببینه، بقیه بافت ها هم آسیب میبینن. وقتی ما میایم مثلا به عنوان مثال میگم از نظر اجتماعی اقتصادی خانواده ها رو تحت فشار میذاریم، چطور انتظار داریم پدری که ساعتها باید کار بکنه بتونه رو تربیت بچهش کار بکنه؟ پدری که اصلا بچه ها نمیبینه. یا ما وقتی میایم ببینیم توی جامعه ارتباط بین بافت ها از دست میره، مثلا اگر شما نگاه بکنید توی جامعه ما ارتباطات اجتماعی چه شرایطی داره، چقدر آدم ها با هم دیگه ارتباط صحیح دارن، چقدر همدیگر اصلا میبینن، چقدر همدیگر درک میکنن. مثلا کلاس های به بچه ها میگن، گفتم زمان قدیم ما میخواستیم بریم مدرسه، مادر من که خوراکی میذاشت میگفت ببین خوراکی رو ببر برای دوستات هم ببر، این خوراکی دوستاته. الان بچه ها چجوریه؟ مادرش میگه ببین خوراکی تو بردی برو یه جایی بخور به خودت ویتامینش برسه و وقت کسی دیگه ندی. خب این ارتباطات اجتماعی دچار مشکل میشه، این بافت‌های اجتماعی دچار مشکل میشه. و ما یه چیزی در روانشناسی داریم که میگیم که آقا یه برون بافتی وجود داره که اونجا اصلا خود فرد نیست، خود کودک نیست. پدر میره بانک، اعصابش خرد میشه. میره تو جامعه، اعصابش خرد میشه. میره تو موقعیت‌های مختلف اجتماعی میبینه مشکل وجود داره. خب این عصبانیت رو میاد تو بافت خانواده تخلیه میکنه. این عصبانیت میاد رو رشد نوجوان ما اثر میذاره. من یه نکته فقط اینجا اشاره کنم، حرفمو جمع میکنم. به نظر من اگه ما میخوایم مسئله هویت رو بررسی بکنیم، هویت یه چیزی نیست که مثل قرص باشه. ما ببینیم ما این ارزش رو مثلا این چیزی که تو گشت ارشاد ببریم نوجوان رو دو ساعت پیش بگیم عزیزم این بده فلان، بله چش بعدش هم میاد رو سرش سرش میکنه، چادرش هم سرش میکنه، به اسلام هم کاملا ملتزم میشه. اگه اینجوری فکر بکنیم بزرگترین اشتباه بگم. هویت فرایند رشدیه، چیزی نیست که توی یه روز دو روز دو ساعت شکل بگیره، چیزی که ما باید توش سالها وقت بذاریم، انرژی بذاریم که نتیجه بگیریم. و بودجه‌ای که تا الان تو مسائل فرهنگی تو کشور ما خرج شده، نتیجهش اینه که الان داریم میبینیم. یعنی نهادهایی که اومدن بودجه زیادی گرفتن، ولی متاسفانه اثرگذاری اجتماعیشون افتضاحه و نتونستن تو این 10 سال، تو این 20 سال، تو این 30 سال کارشون رو درست انجام بده. ببخشید.
راهکارم بفرمایید، چون بیشتر زدید به مسائل اقتصادی.
نه حالا یه بودشه، حالا راهکار میدونید آیا تو خیلی بحث وسیعیه. مثلا میشونیم راهکار و میشونیم کل مسائل میشه، میشونیم بافتا رو هم ببینیم، ببینیم که هر بافتی چه مسائلی داره. ببین من یه مثال خیلی ساده بزنم آیا دوشون. الان ما میرسن بچه ها به کنکور سراسری. من سالها مشاور کنکور سراسری از مبتکران مشاور. من میدونم که یک فردی که سهمیه داره توی کنکور با کمترین اطلاعات رو توی رشته عالی قبول بشه.
من خب
فضیلت پدر اوکی، پدر خیلی پدر فضیلی بوده، پدر عالی بوده، درجه یکی بوده، ولی دانش آموز من که اینو نمیبینه. دانش آموز من میگه آقا من آدم با استعدادتریم ولی چون سهمیه ندارم حق ندارم. خب این تناقض من چجوری باید جواب بدم؟ تو جامعه فهم این تناقض ها رو چجوری جواب بدم؟ به نظر من آقای دکتر باید رو خیلی چیزا کار بکنم. یعنی این یه چیزی نیست که من بگم یه بود، دو بود، سه بود، چون هویت ما یه چیزی چند بودیه. اگه بخوایم راه کار پیدا بکنیم باید بیشتر رو تک تک اینا فکر بکنیم. حالا ما فکر می‌کنیم فقط تو کشور خودمون، تو کشور آمریکا دوستان سرچ بکنن برنامه پوزیتیو یاس دیولپمنت ریچارد لرنر، سرچ بکنن سازمان پرهش توی آمریکا، ببینید که اونا براشون نوجوانا دغدغه است. یعنی ما فکر می‌کنیم فقط برای ما دغدغه است، نه آقا، اونا دارن از 9 سالگی برنامه می‌ریزن. من یه درس مهارت‌های زندگی دانشجویی رو پوستمون کنده شد که به عنوان یه درس اختیاری بتونیم تو دانشگاه درس بدیم. من اینتر افتخار پیدا کردم این درس رو به دانشجو درس بدم، ولی خب چند نفر استقبال کردم؟ به زور 18 تا دانشجو اومدن از این درس، از همه رشته ها استقبال کردم. خب این یعنی فاجعه دیگه. چرا وقتی ما بتونیم تو برنامه درسیمون داشته باشیم، وقتی میتونیم کار بکنیم؟ حالا من خیلی بحث واپورت بستیه و فقط دارم یه اشاره میکنم، میتونه کمک کنم.
شما ما گوش میکنیم شما
اصلا دیگه اگر نظری دارم بفرم.
خانوم هم اگر فرم
خانوم هم بلاخره اگر
فرم درست تعداد آقایون زیاده ولی
بفرمیم
آقای دکترم بعد هستش بفرمیم.
مقدمات ما جا خوصفیش رو صحبت.
بله
از اول بس آخر شد چند نکته تردارم. نکته اول این که هویت بخشی متخصصینش اینجا هستن روانشناسی، کار لااقل میان مدت دیگه نگیم بلند، ولی الان به نظر من موضوعیت نداره. یعنی شما وسط یه آتیشی یا با حالا رنگ پیرند خوبه یا بده، یعنی الان یه کار بلند مدت توی این شرایطی که هست موضوعیت نداره. خوب بود از اول اصلا موضوعی اصلا میداشتی شرایط فعلی و پیشنهادات که مثلا اساسی یعنی اون شاید موضوع کنید. منطقه چون مطرح شد از هویت بخشی از من اینه که با عنوان غیر متخصص غیر از خانواده که تأثیر داره توی هویت، منطقه چقدر هم تو که فهمیدن پدر خوبش مثلا 10 دقیقه در روز اگر بتوانند، اما اون بقیه 24 ساعت فکر کنم 8 ساعتشو داره با جهان اطلاعات میگیره و کار میکنه. یعنی یه اصطلاح جهان خانوادگی الان اتفاق افتاده، در اختیار ما هم نیست، اتفاق افتاده. من پدر دوست داشته باشم یا نه هست، با قطع اینترنت و قطع اینا اتفاق نمیفته، یعنی حل نمیشه. مطمئن باشیم نمیتونیم این کار رو بکنیم، یعنی تکنولوژی اینقدر توسعه پیدا کرده نه اگر کنیم اثر مثبت داره اگر شما این کار رو بکنیم، که برعکس میشه دقیقا، یعنی اثر برعکس میشه. جهان خانوادگی رو باید با همون به اصطلاح معیارهای کلی که اون فرق رو اینه باش برخورد کرد. خب شاخصاش رو گفتن، پرسشگر پاسخگو صحیح و خجالتی نیست، ویژگی هایی که حالا دوستان میدونن من که کمتر میدونم. خب ما باید توان داشته باشیم با این روحیات باش برخورد کنیم. این توان رو ما نداریم تو کشور، در خودمون جهات نگردیم. سال هاست ما اینطور برخورد صراحت صداقت خلاهم اینا همش علامت سوال یا همه اساتید اینجا نشستن. همه اصلا هر وقتون ما مثلا 20 ایراد اساسی نسبت به نظام داده. یعنی چرا؟ چون اصلا این فرایند پرسشگری پاسخگویی اصلا جا افتاده نشده. یعنی این دوی با عنوان مثال پیشنهاد فرمودید شما 3 تا جلسه 3-4 ساعته باز با دانشجوها بذارید بگید همه بیان اگه میخواد بید سوالات سیاسی تون بود خیابون سوال که نه قضاوت سیاسی خیلی تنده تنده می کنن. خب بیان اونجا هر کی خواهد چی بگه و شما به عنوان لباستون که نماینده حاکمیتی خب بتونین اونجا خوب جلسه رو اولا
صبور باشین. ثانیاً اگر حرف مثبتی تایید کنید. ثالثاً بعضی چیزا رو بگید منم انتقاد دارم، خیلی هم انتقاد دارم. از شما بیشتر انتقاد دارم نسبت به نظام. اوکی اوناش رو واقعیه دیگه، نمیگیم حالا به دور. اما خب اگرم کم انتقاد به نظام داری یه بار اجازه به هم دوستان بگم و اینا رو سوم جرش داری تو خیلی یعنی تو بالاخره انتقاد به نظام دارم. نظام کلان، نظام همه چیزی که نمیگیم شخصی یا چیز خاص منظور نیست، بالاخره ایراد زیاد. این اون پیشنهاد هست که حالا تو این بخش هویت بخش نظر من اصل هویت بخش یه کمی زوده الان، فقط اینه که ما الان شار تو
یه کمی دیره یا زوده؟
بله
هویت بخش یه کم دیره یا زوده؟
نه دیر هست بسیار ما شاید شما میکرم، اما تو میانه آتش شما نمیتون بگه حالا بریم چون دوباره بار بوده دیگه الان اثر نمیبخشه. به نظر من فضا طوریه که به نظر من کوتاه مدت من واقعا هر روز آدم میبینه ناراحت دیگه این شرایط رو. کوتاه مدت باید الان فکر کرد وسط این به اصطلاح جریان. تو کوتاه مدت پیشنهادم یه که همون مثلا جلساتی که عرض کردم من استاد خب با دانشجو برخورد میکنم، من الان نگرانم اینه که مکاتبه استاد از اسلام برید، یعنی آمار شما هم بود دیگه اون قشر دوم که اکثریت بود اسلام علاقه جدی ندارن، خب یه اتحاد خدا دارن، یه اتحاد فلان دارن. من اگر اون دسته سوم خب نگفتی، دوم گفتی اکثریت هم
دوم، البته این شاید من کامل نگفتم، بحث اولی بود که گفتم که اعتقاد
دارم. دوم هم گفتی ضعیف هم دیگه.
آره مزایی که اعتقاد نداره
ضعیف هم بله. خب ضعیفی که یه روحانی بگه تو عمل یکمی تونتره بگه هیچ نداره، ما داریم با پوستشو میکنیم خودشون دیدیم، ما میبینیم با بچه ها سرکار داریم دیگه. با من خب ناراحتیم از این که مثلا دانشجو هویت اسلامی نداره، حالا من نگرانم که این شروعی به کل از اسلام زده بشه نظره. بنابراین اولین دغدغه من اینه که بگم آقا اینایی که میگی مربوط به نظام ماست، خب بگیم بله من هم توی نظام هم بودم هستم، نظام ماست با اسلام اشتباه نکن، اسلام باید مطالعه کن، یه بحث دیگه است. یعنی این یک. دو اینکه تو نظام هم بهش بگم که بله این که این اشتباه که تو میگی منم قبول دارم، اینجا من اشتباه میبینم، اما اینو بگم بپذیرم که اونم بعد حرف منو بشنوه. چی میخوام بعدش بگم؟ آخرش بعد از 3 ساعت بگم آقا اختشاش با اعتراض دو تا بحثه، شما قبل از این حرف هم گوشش بسته است اصلا نمیشنوه. به نظر من الان چیزی که اولویت کوتاه مدت اینه که یک ما اسلام رو یک کمی بری کنیم، دو بعضی اشتباهات واقعی نظام رو بپذیریم بشن بگیم و چیز بکنیم. این مثلا هم بعد بگیم اعتراض رو بکنم، بعد بگیم بله قبول دارم من که اعتراض این کشور نهادینه نشده الان این قانون اساسی بودی، این حرف درسته بذار من هم قبول دارم من هم پشت آقا بیام اعتراض رو قانونن کنیم روشن کنیم بادم. خب بگم تو کوتاه مدت به دانشجو اینو میشه گفت، میشه گفت آقا اینو بخواه که اعتراض قانونن در انجام بده، شاید گوشت بده. نقطه دیگه کالا ادامه اون بحث میشه تو بحث مقدماتی جنرالیتی بود. ببینید خب اعتراض مطرح شد و بعد فرمودید هم‌اندیشی و اینها. خب ببینید این سوال تو ذهن همگان هست تقریبا که ما شهید بهشتی که قرب رو دیده بود خدا رحمتش کنه توی قانون اساسی اعتراض رو یک اصل کرد، حد اعتراض بدون مسلحانه و شرایطش خب علیه اسلام نباشه و فلان. خب ما توی این 40 سال اجرا نکردیم، خب همه مون هرکی اصلاح طلب اصولگرا بالاخره اتفاق نیفتاده و این سوپاپ اطمینان اجتماعی حالا جامعه شناسان اجتماعی روانشناسان اجتماعی اینا میتونن روی این موضوع صحبت کنن و یه تجربه بشریه. من صریحا اینو میگم که بالاخره وقتی شما چراغ قرمز و سبز از قرب میگیرید و میگید خب خوبای قرب رو میگیرن، خب ممکنه تو رفتار اجتماعی حکمرانی اجتماعی هم نکات خوب قرار داشته باشه. این نیست که دیگه از صرف تا سرش نجس باشید، درست؟ خب اونا رو چی رفته میگیره؟ کی رفته مطالعه کنه؟ اصلا که جرأت میکنه به بگه آقا آمریکا این چیز خوب داره؟ چون حالا یه بار تو جمع دانشجو بگه آمریکا این کارش خیلی خوبه.
بنده بارها گفتم، مقام معظم رهبری هم گفتم
خوبه. کسی شنیده؟ کسی انقدر نشنیده است که من نمیدونم که شما گفتید خب تو این دانشگاه استاد میگید. یعنی میخوام بگم که این که ما یادگیری از دشمنمون هم حتی نکته مثبتی باشه، فکر میکنم تو مزامین روایت هم جایی دیدم، حالا نمیدونم شما این مسئله چون اتفاق نیفتاده سپاه اطمینان برکیده تو کشور و حتی الان هم ما راضی نشدیم به این. میخوام اینو دارم عرض میکنم که چون شما از ما ها نظر میخواد، عرض میکنم که شما اگر این مطالب رو پذیرفتید این رو برید بالا به آجاهای چیز بگید تو برید لاغل مطرح کنن بسیار جدی. خب آقای رئیسی اومد تو تلویزیون گفت ابراز شجاعت، ابراز حق قانون هم هست تو استان‌ها، یه جایی بذارید تو دانشگاه یه جایی بذارید اینو، اما تو استان ها و تو فیزیکیش دیگه فراموش شد. این کاملا فراموش شد، شوخی کردن واقعا فقط شد همین اندیشه استاد تو دانشگاه. خب اگر اون چرا؟ چون فکر میشه که اگر اتفاق بیفته چه میشود؟ خب چون یه تعداد سالهای زیادی نکردیم میترسیم. من توی پاریس میرفتم کنم تدارات هستم اونجا دوباره تدارات هستم چه خبره داره به هم میریزه؟ خب ما مثلا چیز رفته بودیم اینجا گفتن نه اینجا روزی در خودن رو تدارات هست تو اتفاق نمیرفت نه قانون پلیس حفاظت میکنه، هم حفاظت میکنه کسی اینا رو اذیت نکنه، هم حفاظت میکنه اینا کسی اذیت نکنه و نه طبیعیه. نه خب چه فایده داره تو عکس و فیلم و اینا مسئولین میبینن میفهمن که آقا این جمعیت نسبت به این موضوع حساسیت دارن. حالا موضوعاتش هم از شیر مرد تا جون آدم میزن، از فوش به رئیس جمهورشون تا مثلا یه موضوع کوچولی شد حساسیت ایجاد میشه، خب تغییر نظر میدن، تحصیل میدن و دوم مردم خالی میشن، مردم داد میزن. ببین این که بیاد توی یه جلسه بشینن نظر دهد اینا حرفای علمایی، کسی با اینا خالی نمیشه. تو باید داد بزنی تو خیابون این عصبانیه چرا فلان، خب بزنی بزنی اتفاق نمیفته. خب نظری نمیشه که میاد یک چیزای دیگه. اگر به اصطلاح این یا تو سوئد ما خب روز قدس تمام بچه های مثلا بچه مسلمان ایرانی و لبنانی و عراقی و این از سراسر سوئد جمع شد میرفت مثل کل تو هر سال تو بزرگترین بلوار مثل کل، یعنی فرض کنیم تهران میشه مثلا انقلاب آزادی دیگه مثلا میشه مجوز از قبل گرفتن تمام اینا با زن و بچه و کالسکه و اینا تظاهرات علیه اسرائیل و اینا مرگ، یعنی تظاهرات با شعارهای تند و مرگ بر شارون میگفتی مرگ بر آمریکا و اشغال همه اینا میرفتی پلیس هم محافظ ما جلو سفارت اسرائیل یه اصرار میکردی فوشهای تندتر دادایی بیشتر دوره ادامه میدادیم آمریکا هم سفارت آمریکا اونجا هم فلان تمام شد. بعد هم بعضی روز نامه انعکاس میدادن بعضی ها که اسرائیلی بود هم مثلا تلویزیونش که کانالش اسرائیلی بود منعکس نمیکرد دیگه چیز. و ببینید این مثل اینه که ما اینجا اجازه بدیم تو آزادی و انقلاب مثلا بگیم کیا انگلیسی ها مثلا جمع شد اینجا مثلا شاه بدن علیه نمیدارم چی و بعد هم پلیس سر هر چیزی دو نفر بایستاده بودن میشموردن سر یه گروگاه که همه میرفتن دو تا بایستاده دو طرف میشموردن و بعد اعلام کرد پلیس که ما شمارد متوسط که این دو نفر چیز بودن که آقا این وقتی اینجا بودن شعاراشون هم میدن. یعنی میخوام بگم این تجربه بشریه، یعنی یه تکنیک حکمرانیه که توی این اصل میشه افکار عمومی رو مدیریت کرد به این اصطلاح یکی از تکنیک. این هم که فرمودی علوم انسانی چقدر مسئولیت دارن این یه مشکله درسته، باید شغل و شاغل با هم بخونه، باید تخصص تو کار اینا روشن درست. اما ببینید ما مشکلمون حکمرانی خوبه، حکمرانی الان تو دنیا یه علمه، در حد لیسانس اوضاع دکتراش هم هست. خب تو هم ایرانش هم کنفرانس اوکرانی داشتیم، یه علمه، یعنی تمامی تجربه بشری جمع شده، تکنیک های مختلف، سیاست گذاری چیه، اجرا چیه، چرا اینا باید جدا بشه، قوات حالا هزار تا بحث داره. خب ما الان ما که خب هیچون متخصص این علم نیستیم در ایران، نه خودم نه دیگر. حالا ما بیایم نظر بدیم به شما که مثلا چه بشود، مثلا خب بگم خیلی تأثیر نداره، اما یه نکتهش که خیلی مشهوده اینه که دنیا توی حزب رو به کار گرفته که همین به اصطلاح نگرانی اجتماعی که تجمیعی میشه یه دفعه به آتش و خون تبدیل نشه. خب یه حزب پشت صحنه است، چهار سال فکر میکنه، ایرادات این حزب رو میبینه، تمام نارضایان جامعه رو دور خودش جذب میکنه، جذب میکنه، تو انتخاب بعدی زور میزنه، پیروز میشه. چهار سال هم فکر کرده، پس تر داره برای اجرا، میره سوار میشه، یه کار رو میکنه و این بر کشور مفیده، چون انقدر فکر کرده یه راه حلایی داره، دور بعد اون حزب کار رو میکنه. میخوام بگم مثلا خود این تحضیب که باز این هم تو بانرساس دیده شده، خب به صورت جدی توی کشور نمیبینیم دیگه. یعنی ما به اشتباه فکر میکنیم تحضیب ضد رهبری و رهبری دینیه، تحضیب که اینجوری نیست. رهبری دینی حالا کلیت فرقی من حالا چون چیز میشه اسمای چیز نمیخوام بگم رهبری دینی، چون دیگه امروز رهبری دینی به هیچ شنونده داره تا بلاشه بگی دیگه گوشا بسته میشه. ما میگم بیان فرق داره، شما خلافت خدا در زمین رو فهمیدید جرنایی میگوشید، اسم خلافت رو بیارید طرف میگه آقا آجه هم باره دیگه سال خلافت چیه. ما میگم این عوض کن، بگو جانشینی خدا در زمین، چون کلمات این اصلا بیان رو باید با بیان این بچه ها هم سدیم. حالا از زمین بود که اگر که ما این به اصطلاح احزاب رو که اصلا من به اصطلاح تعارضی با به اصطلاح رهبری نمیبینم، با نفس رهبری نه شخص رهبری نمیبینم، شخص رهبری فراتر از اجراست. خب در اون چی که تو ذهن منه و میتونه بیا برشان شد که 40 سال هم اتفاق افتاده، هر کنون اشتباه داشته باشن و مردم هم انتخاب کنن، امور مردم با خودشونه دیگه، یعنی اصطلاح چیز هم هست، نظر آجاد آمدی هم همینطوره، نظر علما هم اکثرا همینه که ما امور مردمی با مردم اون چیزی که حالا من جمعه شدم نمیدونم
باز مخواهم اگر زیاد بکرم. تشکر از استاد. خواهی محترم اگر نقطه نظری دارن
آقای دکتر دقیق هم نسید ازشون بالاست.
خب قبل از آقای دکتر دقیق برده بزرگان زودتر نوبت گرفت بودن بعد از آقای باری دکتر قرشی بفرمایید بعد خدمت آقای شما دقیق بفرمایید. بعد
البته من یه مقداری متفاوت از آقای دکتر سنتنی صحبت کنم، مربوط به سوال این دوستان روانشناسمون داشتم همکارانمون، من فکر میکنم توی این شرایط میگم که الان فکر میکنم حالا الان واقعا از موقعی هم که دانشگاه آمدم این تفکرم اینه، اگر یک پدر و مادر میخواد بچهش رو یه جورایی به زبون ساده بگم برای خودش داشته باشه، کنار خودش داشته باشه، بتونه خوب مدیریت کنه، بهترین حرب رفاقت، بهترین حرب رفاقت. همیشه من گفتم دانشجو که میاد توی دانشگاه مثل خواهر برادر منه یا مثل دختر پسر منه. من استاد اگر بتونم حالا هر جوری بلد باشم که در وحله اول خودم رو به گونه رفتار، البته حالا اول گفتاره بعد رفتاره، جوری عمل کنم که این دانشجو حس کنه یه پناه دارم اینجا، بسیاری از مسئله هم، ولی این هنر خیلی از ماها رو من غلط نیست.
سلام جا خوبی؟
یعنی اگر من خودم هفته اول که رفتم سر کلاس دانشجویی که یک سال دو سال گذشته بود توی فضای مجازی وارد کلاس شدم دیدم روی وایت بورد نوشته شده جمهوری اسلامی ایران، اسلامیشم قرمز نوشته بودم، روشم زرد زده بودم، اون بالا نوشته بودم مقصد. خب من توی اون لحظه چی باید به اینا بگم؟ یعنی واقعا در یک آن موندم، موافقت کنم، مخالفت کنم، دعوا کنم، توجیه کنم، با یک حالت بگیم مثلا مذاقونه و هر حال پوری توضیح دادم که اینجا فعلا جاش نیست این قضیه، اون رو پاک کردم و هر حال یه جوری به قول ما میگیم جمع‌گیر کردم، ولی واقعا در یک آن نمیدونستم من باید چیکار کنم، با این چه صحبتی بکنم، چجوری اینو جمع‌گیر کنم. الان اگر ما اساتید اینجا میانیم و میخواییم راهکار بگیریم، خب در جلسات توجیه بشیم، یاد بگیریم از اون کسی که استاد روانشناسی، دو تا نکته به ما در مطلب بگه، اون کسی که مسئول دانشگاه، اونی که اطلاعات داره یه مقدار ما رو توجیه کنه، واقعا هم دقیقا ببخشید نمیشه سرشون کلا بذاشید. یعنی من الان دختر ابتدایی دارم، نمیتونم سرش کلا بذارم، باید بتونی توی اون فضای دوستانه قانعش کنی، اگر قانعش کردی همراهت میاد، نتونی قانعش کنی امکان داره بره جایی که بتونن به خلاف اون رو قانع کنن. یه نکته خیلی کوچیکم بهتون بگم، البته بیشتر یه حالت خاطره داره، خیلی سریع بگم، یه دو تا نکته است. یه بار آقای دکتر نیازی تحقیق انجام داده بودن، خیلی چندین سال پیش، گفتن یه جلسه بیاین گوش بدید، مثلا اومد اینجا گفت ما در مورد حجاب کار کرده بودیم و به این نتیجه رسیدیم اون کسی که میاد تو دانشگاه میخواد به حجابش کار کنه فایده ای نداره. همینجا همون فکر کنم یا اواخر برحال ریاست قبلی جناب دکتر کتابی یا آقای دکتر زرت یا نمیدونم، همینجا توضیح دادن طبق آمار، اون کسی که اومد تو دانشگاه اون شالوده اصلی فکریش توی خانواده بسته شده. یک نکته دو بازم همینطور هست، یاد آدل خادمیان افتادم، ایشون گفت یه روزی به من زنگ زدن، شب بعد شنیده باشن، آجا قابیه دم در کسی کارت داره، خب بیا دفترم. خب من نمیتونم بیام، نمیتونم بیام، چرا؟ خب وضعیت نامناسب، شما بیا. گفت ما به هر حال کار منازات این رفتیم در نده همون کی با ما کار داره؟ گفت مثلا این خانمایی که تو ماشین هم نگاه کردیم، حالا یا دوتا خواهر بیدیم یا خواهر بودم، مادر و دختر بودم، گفتن اینها مرتبط میشن با فلان خانمی که گفتی از مثلا مادرشون بیاریم میکنم باشون صحبت کنیم سر چه موضوعی، مثلا رفتار نامناسب یا بدنجامی یه چیز توی این مانده. گفت من نگاه کردم، گفتم آقا اگر اینا مثلا خواهر یا مادر این خانم هستن، دانشجوی ما هستن، صبر رحمت دیگه دانشجوی ما، این رو من از زبان آجار خواهی مجدیم. علاقه حال این که رسیدگی به این وضعیتی که الان هست تو جامعه خیلی به نظرم یه جورای پیچیده است، یعنی کار کارشناسی و فنی میخواد، صبوری میخواد، یعنی اگر صبوری به خرج ندیم شاید جواب درست ندیم، سبونی میخواد و من فعلا فکر میکنم خیلی در اون حد نیستم، ولی از لحاظ برخورد صحیح فکر میکنم سعی کنیم همون رفاقت رو یه جوری پیشه کنیم تا بتونیم جواب بگیریم. عذر میخوام وقت
خودت نه آقای دکتر معرفی کنید برش
بگیرم.
بله باشا
من بیپور هستم، دانشکده شیمه گروه زیستشانس سلیم.
آی دکتر دقیق در خدمت هست بفر.
من دقیق هستم، من رشتم به علوم غیر انسانی هستم.
ما چیزی نگفتم آی دکتر در بونه شما،
من غیر انسانی هستم. خب اول ممنون از این جلسه. من هم ابتدای وقتی اطلاعی رو دیدم و دیدم که از هویت بخشی یه چین فکری مثل حضور سلطانی داشتم که شاید الان پرداختن به این موضوع عمیق شاید مثلا یه مقداری زود به جایی نرسه با من. و خب ابتدای نزدیک اومدن به خود حاجی آقا شروع کرد و چیزی که گفتم از مسائل روز چاره‌ای نداشت. خب ما همین چیزی بود دوران نشست از مسائل روز صحبت نکرد. بنابراین من یه چیزی از روی هویت فکر کرده بودم با نگاه دیگه تخصصی خودم وقتی این دوستان روانشناسی و خصوص آقا تو کیای صحبت کردم لذت بردم، خوشحال شدم که دورتر وقت نگرفتم حرف بودم، حرفای آلمانه زیباییشون که امیدوارم فرصتی بشه مشاوردهشون بکنیم برای تربیت خودمون و خانوادهمون پیش متخصصین یاد بگیریم. من خواهش هم اینجا به آقای دکتر کیانی چند فرصتی داده بشه این موضوع یه جلسه ویژه بهش پرداخته بشه. واقعا زیبا دو نکته. نکته سومی که میخواستم بگم فقط این چند تا مسائل هویت رو تو ذهنم میگفتم حالا از یه دیدگاه دیگه من مثلا هویت یه جوان اون چیزی که شخصیت به آدم ها میده حواد مصفتش چیزایی مثل صداقت، حق طلبی، وظیفه شناسی این چیزایی که میشه ردیف کرد. و به قول دوستمون آدم واقعا بچه های آدم رو نمیشه کلاسشون گذاشتیم آقای دکتر من خواهشم اینه که جناب آقای دکتر خسروی از این حرده که تو دنیا چقدر فساده استفاده نکنید. آقای دکتر نمیخوام بگم اشتباه میفرمایید جواب نمیدید چون ما میخوایم با این بچه ها زندگی کنیم بهشون حرف بزنیم. بعضی وقتا که یک کار کوتاه میاد نه که نظر منه به خاطر که ما میخوایم یه نتیجه ای بگیریم. به من وقتی دارم درس میدم چیزایی که الان درس میدم ده سال پیش اگه میگفتن ده دقیقه وقت صرفش کن امروز دو ساعت وقتش نمیکردم. به اینکه خدا میرم آقای خانم دکتر سلطانی میدونم همه تون تو رشته ها خب واقعا دانشجوها چیزی دیگه بودن. یه چیزی که من دو سال پیش درس دادم ده سال پیش یه اشاره پنج دقیقه میکردم. چرا؟ برای که میبینم خب با محیطم میخوام کار کنم چون با مخاطب داریم کار کنم جناب خسروی واقعا اینا جواب میده. آقای دکتر من الان یه نمونه بگم که یکی از همکاران که فرزندش رفت به کانادا همین اخیراً میگو از کلاس 27 نفره رشته کامپیوتر یک گروه رشته کامپیوتر دانشگاه شریف هر 27 نفر الان آمریکا با کنه پس این فاضی هم هر 27 نفر میگو پسر من نفر 24 بوده اینم بگم خوبه برشت نفر 24 بوده زنگ زده که من گواهی نامم رو جا داشتم توی کانادا با گواهی نام ایرانی هم میشه گواهی میشه راننده کرد حتی اصلا دیگه تجربه میکنم حتی فکرم تو آمریکا اجازه دارم نه نه تو کانادا با گواهی نام کشور خود ما تجربه میکردیم با شما دیگه میکردیم گواهی نام رو بفرستیم خدا چیزی بفرستم توی پست و توی شلوغی گفته بود آره فلانی نفر 25 بمون خونه 18 فلانی کلای که فلان بدید به اون من همه کمید خودو ما رفتیم دو روز با تحقیل رفتیم وقتی از این درمون رزدیم گفت دیروز رفتیم دیروز رفتیم نه بارده نفر 36 ما رفتیم تو فروتگاه نفر 36 و 27 با هم داشتنیم بیرون فاید بیرون آقا داشته اگه اینا تعریف های بعد از اونجا بکنن یا اگه جامعه که ممکنه قدر جامعه بدیه اینا میبینن که بعضی هم که ما نهید توشتو در تو بگی نهید یا با بدید میرن میگن چقدر خوبه برای این هر دوله من عوامش خواه ندارم واقعیت میگم این جمعونی اونجا لازم درانش میگم برای این هر دو واقعا جواب ندیم نکته نکته آخری که میخواستم بگم بحث گفتگو شد بحث گفتگو اینجا شد بحث گفتگو بادم یک از اتباهات که دانشگاه ما افتاد و واقعا جای تقدیر داشت مدیریت دانشگاه با بچه ها حرف زد رئیس دانشگاه معاونش خانم رفتن آقای حاج آقا خسروی رفتن با بچه ها حرف زدن اصلا مهم نیست که چی گفتیم ما همین که دانشجو احساس میکنه ما از اون بالا میایم پایین بریم حرف میزنیم 50% فازش میاد پایین تا اینکه نگاش نکنید بگید تو سرشون نه این واقعا وقتی دیدم که روز فرداش آخرین روزی که توی دانشگاه ما اتفاق افتاد فرداش دیگه تقریبا نخشون نگه چون باید اینو پراکنده شد واقعا ادام خوبی بود با امیدوارم ادامه بخونه حتما مفیده واقعا من به سمت خودم از مدیر دانشگاه ممنونم ولی یه نکته من خواهشم اینه که به کسانی که دخالت‌های بیجا میکنن آقا این تجمع مجاز بود یا نه؟ مجاز نه مثلا چون مجاز بود کی تشخیصی به مجاز بود یا نه بود؟ حید نظار دانشگاه درسته؟ حید نظار دانشگاه هر کسی تقلق کرده چی کارش میداره؟ مثلش اون جنز باید ما لبال با همون خودم داریم دیگه و جا هم داره افتان باید من نباید اجازه بیدیم از بیرون کسی برای دانشجو که اومده از رئیس دانشگاه سوال کرده با یه خودم خودتون سوال کرده بره یه جایی بیرون دانشگاه بشینه جواب بده که چه بیاد به رئیسان شده من خواهش اینه ببین چرا ما نمیتونیم تظاهرات اونجوری برگزار کنیم که ما مشابه شد توی منطقه ها برگزار میکردیم جلو سفارت اسرائیل جلو سفارت آمریکا ما برگزار میکردیم و مراقبت کامل از ما میکردن آمار من هم یکی این ایران انجام شد با مجرد تونتر این شعارها رو من بعد این شعارهای فرانسوی هم الان بلد شد به خاطر که اونجا چون کبک دو زبان ایالتی کبک به شهر اونجا دو زبان هست میگفتن به زبان فارسی میگیم به زبان عربی میگیم به زبان انگلیسی میگیم به فرانسوی میگیم خب من ما هم یاد گرفتم تونتر این شعارها میرسید بنابراین من خواهش منطقه پولیس این هنر رو داشت که حتما اونجا اسرائیل بود حتما اونجا اسرائیلی ها مدونی بسیار خشنی حتما اسرائیلی های بودن که اگه میتونستن بلای اسرائیل میگردن حتما خدایی میگردن ولی پولیس بلد دید میگردن من فکرم خیلی زمینه ضعیف چون اصلا خیلی زمینه کار نکرد همون آدم هایی که توی زمین زدیفان خب ببخشید یه زمانه شوی اینجا یه چیزی به نیست دانشگاه بوده شما چی کارش داری؟ من شوی بگه اینا یه چیزی کلیپ جالب نوشته بود در این های دو میشه چند قطعا همه دیدی در این های دو پس دیگه چی باشه ده دو اتشاش کرد من های دوی دو تاشون که یا کودکشون بدین یا دوکشون حاصلش میشه چند تا؟ میشه بیست به که هر اتشاش کرد با فرد اینکه حال محمد اتشاش کرد چون دو تاشو حس کرد اینا حد دقیقا پنج تا شش تا خانواده دان اینا هم تبدیل شد یا چه بسید ببین ما اگر یک نفر رو برخورد تون باش کردیم ده نفر تو دانش کردیم توی خواب رو اینو میبینن به اینه میبینن و میرفت به سطح اینو ترجمه تون این کار اشتباه من خواهشم اینه دوستان به دست رسیدن به دوستان بگم ما بالا نمیخوایم این مملکت آسان بگیره البته همه اون نظر اسرائیل به این مملکت داریم برای حکومت داریم و همدان امید داریم همدان به بچه ها میگیم که ناامید نباشید حرفتون شنیده شده من به چند تو گفتم خودم این دوستان شده نه جوابتون دارم خب چی میخواد؟ حتما ایشون هم راههایی داره که خواستای شما رو به جاهای منتقل کنه و این بعد که یه اتفاق افتاد من کلی خجالت زحمتم زیاد من خواهشم یک تذکر رو بدیم تا زمانی که توی چارچوب حد اکثر چارچوب دار زدن تو دانشگاه هست همین سبکی که مدیریت کردیم دست اون بدن مدیریت به دوستانی که مثلا این مقدار ناوارد از جوی زدنه بخواد چی بیشتر نمیم حالا اون یه درصد ممکنه اینجا هم خودمون هم بیده متهم بکنیم اگه من دارم بیدم مثلا فرض کنیم من دارم گفتم حجاب یه زر شیر بگیم به این دلیل نه یه بگید فلانی هم بیده حجاب بیده بشه نه ما داریم حق یه مسئله می کنیم خواهش هم بیده که اجازه بدیم هم خودمون اینجا راحت حرف بزنیم در جهت حق مسئله هم جوان ها رو اگه با من استادا رو چیزی درست که استادا بودن تو اتاقا با بچه صحبت کنن اطمینان داشته باشه که همه استادا حتی کسان که ادعای تون دادن در واقع اجازه در واقع کار غیر قانونی نمیدن اصلا یه مسیر درست که استادا با دانش میشه شما مرد بزنم نمیشه تحقیلیش هم پرسایی
نمیشه
استفاده کردیم
در خدمت آقای دکتر کتابی هستیم
آقا دوستان اگه ما گوش کنیم باز اگه دوستان صحبتی دارن
وقت تمام
من آخرش هم تو
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه همکاران عزیز خودم دوستان بزرگوار هیئت علمی خب من واقعیتش چون کلاس بودم و بعد از کلاس اومدم نمیدونم وسط بحث رسیدیم نمیدونم مباحث چی بوده و دوستان چی مطرح کردن و اینها آره دوستان عزیزی که آخر صحبت کردن ما حرفاشون شنیدیم من صحبتامو چون وقتم گذشته دوستان خستن منم دیگه واقعیتش خیلی انرژی برای اینکه صحبت بکنم ندارم دیگه چون یه کلاس رفتم دیگه هر چی انرژی داشتم تو کلاس گذاشتم اول من این گزارش بدم خدمت دوستان از دانشگاه کاشان راجع به این موضوعات خب دوستان که همون بیشتر جریان بودن خب الحمدلله علی‌رغم مشکلات زیادی که بخشش هم مربوط به دوستان قبلی است و قبلی بوده و خیلی هم فشار روی ما آورده ما این ترم از 27 شهریور شروع کردیم بدترین فشار هم روی ما بحث خوابگاه بوده دانشگاهی که 3200 تا ظرفیت خوابگاهی داره دوستان جوری دانشجو گرفتن که ما امسال وقتی می‌خواستیم حضوری کنیم 4500 دانشجو باید تو خوابگاه ما جا میدادیم فشار خیلی زیادی هم بود کاری هم نمیشد کرد من حالا دوستان که مسئولیت داشتن تو جلسات بودن شنیدن بالاخره ما با یه مدلی رفتیم و این موضوع رو در واقع الحمدلله تا الان جزء معدود دانشگاهی بودیم که از روز اول برای من خیلی عجیب بود از روز اول کلاس ساعت 8 صبح ما تشکیل شد 27 شهر و واقعا دانشجوها با یک شور و شعف و اشتیاقی اومدن اساتید بزرگوارم همراهی کردن معمولا هفته های اول در قبل از کرونا هم دانشجو نمیاد حالا از هفته دوم شاید بیاد خب این اتفاق خیلی مثبتی بود این علاقه و انگیزه دانشجوانو برای علم آموزی نشون میداد خب بعد از هفته اول بود این موضوعات مطرح شد هفته بعدش دو تا تعطیلی داشت خب باز رو فشار روی ما بود که آقا تعطیل کنید ممکنه دانشجوها چیزی بگن ما گفتیم نه کلاس رو برگزار میکنیم دو روزی که تعطیل هم بود بالاخره قبل و بعدش کلاس حضوری تشکیل شد و همینجور خب ادامه پیدا کرد و خدمت شما عرض کنم که اون دو هفته پیش سه روز اول خب یه تجمعاتی وجود داشت بعد هر سه روز و هم روز اول هم روز دوم چند دقیقه نزدیک دانشجوها بودم که حالا ببینم اینا چی میگن حرفاشون چیه روز در واقع دوم یه جمعی از اون دانشجوها اینجا تو همین اتاق اومدن صحبت کردیم یه توافقی با هم کردیم البته اونو عمل نکردن توافق رو و به اصطلاح روز سوم هم اون موضوع در واقع اتفاق افتاد من تو همینجا جلسه شورای دانشگاه داشتیم دوستان به من زنگ زدن که تک و توک بین چون روزهای قبلش صحبتاش مثلا صحبت ها و مطالبی که مطرح میشد مطالب عادی بود نمیدونم حالا این شعار نمیدونم زن چی یا حرفای دیگه که آقا ما نمیدونم همه با هم هستیم از این چیزهای معمولی روز سوم به من گفتن که من تا اینجا نشسته بودم گفتن تک و توک شروع کردن یه شعاری دادن که من نمیخوام تکرار کنم من بلند شدم جلسه رو ترک کردم و رفتم اونجا تو محل حضور پیدا کردم خب دانشجو پر از هیجان و پر از خشم و پر از خلاصه ناراحتی وقتی من بینشون رفتم مدیر حراست من دیدم این توی چهرش ترس هست یعنی فهمیدم این نگرانه چرا من اومدم بین دانشجوها چون واقعا بعضی هاشون حالا از ادب و نزاکت ها چون عصبانی بودن حالا طبیعتا دانشجوهای بی‌ادبی که نیستن که ولی خب خیلی پرخاشگر تند من سعی کردم تو صحبت کردن یه مقدار قطع کنم وز کنم یه جور اینا رو تنظیم بکنم و حالا صحبت شو شاید نزدیک 3 ساعتی طول کشید تا ساعت 5 من در واقع اونجا بودم صحبت کردیم و من دیدم اینا چند حرفی که میشه زد به اینا این بود که و واقعا هم دغدغه ما داشتیم من نگران بودم که اتفاقی برای اینا بیفته یه شعاری مطرح کنن یه چیزی خارج از چارچوب مطرح کنن، بعد طبیعتاً موضوع بره به سمت فضای توندی که حالا هم اینا آسیب ببینن هم بالاخره بیرون حساسیت ایجاد بشه. الحمدلله بعدش هم دیگه روز بعدش هم ما از اساتید کمک گرفتیم، به ویژه رؤسای محترم دانشکده. من تقریبا داشتیم حلقه 20 نفره اصلی اینا که خب فعال بودن با هم هماهنگ میکردن. من تقریبا لیستا رو در آوردم، به رؤسای دانشکده زنگ زدم، آقای دکتر فلانی این 3 نفر دانشجوی دانشکده شما، شما وظیفه داره اینو با اینا صحبت کنی، گفتگو کنی و اینو از این فضای تند و پر التهاب بیارید بیرون. خب این گفتگوها عموما گفتگوهای مثبتی بود، حالا غیر از معدود، چون بالاخره یه چند نفری ما داشتیم که خب خاص بودن دیگه، حالا یه رفتاری عجیب غریب در واقع داشتیم. و خدمت شما عرض کنم به خانواده ها تماس گرفتیم. حالا من یه تحلیلی هم در واقع داشتم برای، چون من سال 88 هم رئیس دانشکده مهندسی بودم و اتفاقات که 88 افتید کامل در جریان شدم که یه مقایسه‌ای بخوایم بکنیم میشه با اونجا مقایسه کرد که چه تفاوتی کرده. خدمت شما عرض کنم دیگه روز بعدش الحمدلله اتفاقی نیفتاد. البته خب من واقعا 2 هفته‌ای که گذشت بسیار پرفشار بود، چون جلساتی بالاخره دوستانی که اون مسئول امنیت و انتظامات هستن تو شهر اینا بسیار نگران بودن. یه وقتایی هم خلاصه روی دغدغه‌شون یه حرفایی می‌زدن، ولی ما اونجا می‌خورده حالا تون شدیم، با دانشجو هم سعی کردیم با مهربونی صحبت کنیم که از این فضا بیایم بیرون. الحمدلله دیگه روز چهارم به بعد ما تو دانشگاه مشکلی حادی نداشتیم، گفتگو کردن، دوستان اومدن. یکی از عزیزان تو جلسه نکته مطرح کرد، من توضیح بدم. ببینید ما دانشجوهایی که داخل دانشگاه بودن و حالا مثلا با من کسی تون صحبت کرده باشه که طبیعتا تو فضا شاید بیش از 7-8-10 نفر روز بعد من از من عذرخواهی کردن که آقا ببخشید ما تو جلسه اونجا تون بودیم، ببخشید عذرخواهی میکنیم. و حالا بعضی هم پیام دادن که چون من جلسه بودم آقا گفتیم آقا اشکال نداره، فضای دانشگاه است، ما وظیفه داریم بالاخره صحبت دانشجو بشن. البته اینا میگفتن ما با شما و دانشگاهی هیچ مشکلی نداریم، ما مشکل صنفی داریم، یعنی چیزی که بهانه که ما حرفای کلی داریم. گفتیم خب اونا هم بگید ما بشنویم دیگه. خدمت شما عرض میکنم که اینی که بیرون دانشجویی رو دعوت به گفتگو میکنن، چون دوستان دیگه از دوستان طوری صحبت کردن، من توضیح بدم که شفاف بشه، چون من در جریان این موضوع هم بودم. این که بیرون دانشجو رو صدا میکنن باش گفتگو میکنن، این طبیعتاً اشکالی نداره. حالا شاید دوستان نمیدونن همه مطالب، من هم همه مطالب رو نمیتونم بگم، بالاخره یه نکاتی وجود داره، ولی دوستان بدونن اینها، بالاخره ما رصد میکردیم، اطلاعات رو داشتیم، اینها گروه های تشکیل داده بودن که بیرون از دانشگاه برن یه کارایی بکنن. شاید قسمت شو دانشجو نمیگه، خب اون فکر میکنه کسی نمیدونه. بله اگر قرار دانشجوی ما حالا تو دانشگاه بوده ما بحثی نداشتیم تمام شده، ولی وقتی قول و قرار میذاره برنامه ریزی میکنه بره بیرون یه کاری بکنه، یا تو کار رو ما میدونستیم، خب بله صداش میکنن، باش صحبت میکنن. البته اون صحبت هم دوستانه بوده. بین این شاید مثلا فرض کنید 10-15 نفری که رفتن، 2-3 نفر اینا خیلی مشکلات حاد داشتن. یعنی میگم من واقعیتش وقتایی برای من دوستان میفرستادن این که تو گروه ها با هم صحبت میکنن، من اینقدر این حرفا تند بیادبانه خارج از نزاکت بود که من تو خونه شب مثلا میرفتم توی اتاقی در رو میبستم که خانواده کنار من نباشن، یه صوتی یا متنی چیزی بود که مثلا اینا رو بخونم. اونی هم که برای من میفرستاد 10 بار عذرخواهی کردم که ببخشید من مجبورم بفرستم تو شما اینا رو بخونی بدونی چه خبره. میخوام بگم بین اینا چند نفری بودن و هستن متاسفانه که خلاصه نکاتی دارن، فضایی دارن، ذهنیتایی دارن، رفتارهایی دارن که به بیرون مربوط میشه که صدا میکنن. اینی که مثلا کسی به خاطر داخل دانشگاه که صحبت کرده و شرکت کرده به هیچ وجه نبوده که مثلا بیرون کسی رو صدا کنن یا تهدید بکنن. تازه همینا رو هم ما تاکید کردیم، حتی چندشون پیش من که آقای دکتر منو بیرون خواستن برم یا نرم، گفتم اینا میخوام با شما گفتگو کنن، حتما برو، چون وقتی نری معنی میده که شما مثلا. بعد گفتم آقا ما نگرانیم، گفتم شما شمارات رو به من بده، اگه بعد از نمیدونم یه ساعت دو ساعت من زنگ میزنم اگه شما نیومدید من خودم میام اونجا که شما خاطر جمع بشه. و خب الحمدلله هیچ مشکلی نبود، حتی ما دو تا دانشجو داشتیم که دستگیر شده بودن در غیر کاشان، یکی در رشت بود یکی هم در کرج، که من خودم دنبال کردم، حتی گفتن که این دانشجو کشته شده در زندان، نمیدونم زخمی شده، من به چون یه جای خاصی بند خدا دستگیر بود پیش معمول نبود، گفتم آقا آزادتون، گفتم تو نمیشه، گفتم لااقل یه کلیپ از این بگیرید بفرستید، که کلیپ اومد، بعدش ما بازم پیگیری کردیم، یک دو روز بعد خودشم آزادش کردن. یعنی ما در دانشگاه حتی تو شهر کاشون هم سه دانشجو داشتیم دستگیر شدن بعد از نمیدونم کمتر از یک ساعت به من تماس گرفتن، گفتم آقا من خواهش میکنم اینا رو اصطلاح بذارید بیان بیرون بعد ما باشون صحبت میکنیم. یعنی ما از دانشگاه خود ما هیچ بیرون در واقع علاقه میکنم، میگم بعضی ها شرایط دیگه بودن. این از این موضوع که من در واقع موقع و خدمت دوستان گزارش بدم، من سعی کردم تو خوابگاه برم چندین جلسه با دانشگاه صحبت بکنم، حالا وقت شما هم خسته اید، ولی من با نگاه تجربی خودم چون من رفتم از نزدیک با اینا صحبت کردم، چون یه وقتایی من توی جلسه بعضی دوستانم بودم گفتم بعضی آقایونو که دعوت میکنیم، حالا ما به شوخی دوستان برقی اینجا داریم، ما یه استادی داشتیم یه قسمت از یه موضوع خوب بلد بود، حالا پیوند پی ان و فیزیک الکترونیک، حالا دوستان برقی هستم، این درسای بعدی هم که میخواست بده مثلا راجع به یه المانی باید صحبت میکرد، این میگفت یه المانه چهار تا پیوند داره، چهار تا پیوند پی ان داره، اما پیوند پی ان دوباره میرفت همون که بلد بود و برای ما دوباره میگفت. میگفت آقا خب این که بعضی وقتا بعضی تحلیلی که من میبینم، میبینم که این بنده خدا یه چیزی برای خودش تو ذهنش داشته، اگه اتفاقم نمیافتین این حرفا رو میزد، حالا فرصت پیدا کرده به این بهانه حرفا رو بزنه. من البته منظورم این جلسه نبود، مثلا بیرون من دیدم دانشگاه تهران یه نشستی آیت الله مقیم گذاشته بود، بعد دیدم که اینا حرفایی که میخوان بزنن و از این فرصت استفاده کردن که آقا مشکلات ایناست، اون یعنی چیزی که خودش فکر میکنه. ولی من واقعیش چون نزدیک با دانشجوها بودم، با اینا نشستم ساعت‌ها صحبت کردم، تحلیل این که چه اتفاق افتاده تقریبا دارم، حالا چون فرصت نیست، اگه فرصت میشد من خدمت شما ارائه میکردم. اینم یه موضوع. موضوع بعدی دوستان بزرگوار هیئت علمی است. من یه مثال برای شما بگم. مدیر حراست به من زنگ زده میگه آقای دکتر یکی از اعضای هیئت علمی با من تماس گرفته، میگه سر کلاس من پای تابلو یه شعار نوشتم، یکی بیاد پاک کنه. گفتم یعنی چی؟ باره میگه که من این شعار نوشتم به من ربطی نداره، یکی بیاد پاک کنه اینو. این خب کی پاک کنه؟ رسوان شده بیاد پاک کنه، ماهان آندوشی بیاد پاک کنه، کی باید تخت شما پاک کنه؟ گفتم من نمیدونم اینو، این من در شأن من نیست پاک کنم. گفتم که والا یعنی کسی که به اندازه یه تخت پاک کردن برای نظام و برای کشور که بالاخره ما یه وقتایی بسم الله الرحمن الرحیم هم نوشته میخواییم بریم درس بدیم، میگیم این یا بزرگه یا کوچیکه، یا میخواییم بزرگتر بنویسیم یا کوچیکتر بنویسیم، بریم باک میکنیم بسم تعالی مینویسیم، یه کار دیگه میکنیم. این که ببخشید یه چیزی نوشته شما ده ده تا میتونی بهانه پیدا کنی بری پاک کنی. یا اینکه بعد از اینکه خدمت شما عرض کنم که دانشجوها بعد از سه روز دیگه تمام شد، دیدیم که بعضی از دوستان اینم خب از بیرون برای من فرستادن، چون بالاخره گروه همه رصد میشه، آقای دکتر هیئت علمی شما نوشته که آقا ما بریم تحصن کنیم. ببین بابا حالا این جوان ها این دانشجو میگیم جوان خام نمیدونم پر از انرژی فلان، دیگه هیئت علمی ما ببخشید با این مدرک تحصیلی با این سابقه این دیگه چرا؟ بعد دوستان گفتیم آقا تذکر بدید، بعد زنگ زدن گفته بود نه آقا من پای حرفم هستم و فلان و فلان و فلان. میخوام بگم البته اینا خیلی معدودن ها، آقا جای حسابی در دانشگاه که 310 تا هیئت علمی داره، اینا که من مصداقی میگم به 10 تا شاید به 5 تا به 7 تا نمیرسه، ولی بالاخره اینا وجود داره، یعنی بالاخره ما دوستانی داریم که وقتایی تو این فضا وارد میشه. نکته بعدی هم اینه که این تو بحثی که من دانشجو داشتم بارها اینو من شنیدم، دانشجو میگه آقای دکتر کتابی حرفایی که شما به من میزنی در بخواه اینو حرفایی میزنم، من هم توضیحاتی میدادم، من وقتی به اساتید رشته خودم میگم همشون آقای دکتر بالای 50%شون اینا روشون نمیشه، ولی با یه لبخندی با یه برخوردی حرف منو تایید میکنن. کسی هم نیست که جواب حرفای منو بده. من نکتم اینه دوستان میفهمن که من چون نرسیدم به همه بحثا، بالاخره ما به عنوان استاد در دانشگاه که در استاد نظام جمهوری اسلامی هستیم اومدیم استخدام شدیم، ما نمیگیم که حالا من چون میگم همه صحبت ها رو نشنم، بعد دوستان میگن آقا ما خلاف قاعده خلاف عقل و منطق دفاع بکنیم، هیچ کس انتظار نداره، ولی یه حد اقلایی رو ما انتظار داریم. من واقعیتش یه بار به دوستانی که یکی از آقایون اومد به من یه چیزی گفت که مثلا خیلی خودشو انقلابی میدونه سال به زن خودش، گفتم آقا ببخشید تو این سرما شما کجا تشریف داشتی؟ برادر بزرگوار کجا بودی؟ یه بار اومدی بگی آقا رئیس دانشگاه کاری از پس من بر دست من بر میاد من انجام بدم؟ بالاخره ما یه وقتایی توی بزنگوهای وارد میشیم. الان دیگه بحث تئوری و فلان و اینا نداریم، به قول آقای سلطانی میگن که خب بعضی چیزا دیگه از زمانش گذشته، ولی من فکر میکنم که ما همه صحبتایی که بله آقا جان فرمان وقتمون، همه صحبتایی که برای دانشجو میکنیم برای اساتیدم هست، یعنی این که دانشجو بیاد به من میگه آقای دکتر این سوالات من رو اساتید شما هم دارن، این که مثلا من میگم که اصلا هیچیو من قبول ندارم، بعضی از اساتید شما هم اینجوری هم من رفتم با اینا تو اتاقشون حرف زدم فلان کردم. من میخوام بگم ما احساس مسئولیت بکنیم این که چجوری جواب بدیم. منم بله کارو باید با قاعده رفت، با تخصص رفت، یه حرف درستیه و در واقع نکته درستیه. در صورت من از حضور همه دوستان تو جلسه تشکر میکنم. اینی که مراجع موضوعات بحث بکنیم، ما تاکیدم کردیم حتما کرسی‌های آزاد اندیشی رو دانشجوها بیان، چون ما مثلا جلسه بذاریم که آقای دکتر سلطانی گفتن که دانشجوها رو دعوت کنید، گفتم اون جلسه که ما گذاشتیم و دوستان توافق عمل نکردن بحث ما همین بود، آقا بیاید اتفاقا ما جلسه میذاریم. من در روز دوم که رفتم بهش گفتم آقا من میام تالار آزادی پایین، من میام اینجا میشینم، شما باشید هر چی میخواهید بگید، حالا شما حرف دارید بزنید ما گوش میکنم. یعنی ما در واقع از دانشجوها تقاضامون این بوده که بیان صحبت کنه. الان هم تاکید کردیم، وزارتمون هم تاکید کرده که فضای گفتگو رو باز بکنیم. ولی من یه خواهش از دوستان دارم، چون بالاخره ما هم هیئت علمی هستیم، حالا بعید میدونم تو جمع ما شاید 2 نفر 5 نفر آدم های سیاسی باشن، بقیه ما آدم های سیاسی نیستیم، بالاخره هر کدومی با اون چیزی که خودمون تجزیه تحلیل میکنیم یه نگاهی داریم، یه بار به این ور نزدیک میشه، یه بار به اون ور نزدیک میشه. من چیزی که الان میفهمم اینه که الان اینی که در کشور ما اتفاق افتاده، ما تو مهندسی میگیم آقا ما یه مودای طبیعی داریم، رزونانس طبیعی داریم، یکی رزونانس اجباری، یکی میاد فورس میکنه یه مودی لرزش میکنه. الان اتفاقاتی که در کشور ما اتفاق افتاده بزرگان عزیز بدونید طبیعی نیست. اشکالات ما داریم، اشکالات داریم، مشکل معیشت همه اینا رو داریم، همه اینا قبول. اما اینی که تو کشور ما داره اتفاق میفته هم در داخل هم بیرون، این طبیعی نیست. 10 تا وزیر خارجه وایسن همه یه جمله بر علیه ایران و بحث خانوما بگن، این پخش بشه، وزیر خارجه یک کشور راجع به دانشگاه سنگشاری بیانیه بده، ببخشید آقا تو آمریکا طرف اصلی برم داره میره رایگان بده 50 تا آدمو میکشه، ببخشید بیانیه نمیدید شما؟ کجا بودید اون موقع؟ حالا 4 تا دانشجو خب بده، حالا من نمیخوام تحلیلات خودم بگم، اونجا منم معتقدم اگه یه خود واسه صد اتفاق میافتید اون اتفاقا نمیافتاد. اما اینی که اینا وارد شدن شبکه گذاشتن صبح زور شب، دانشجو خودش به من میگه، میگه آقای دکتر من اعصابم خورد میشه. گفتم خب شما چیکار میکنید؟ گفت آقای دکتر من صبح که بلند میشم بی بی سی رو روشن میکنم، بعدش نمیدونم ایران اینترنشنال. گفتم والا اگه من که سنم از شما بیشتره یه هفته اینا رو ببینم، روز هفتم بلند میشم یا لگد به در میزنم یا شیشه میشکنم یا یه حرف تون میزنم، برای اون که عقل خودم و ذهن خودم رو دارم در اختیار اینا گذاشتم. اینو در واقع ما همه حرفایی که میزنیم که درسته، ولی بدونیم اینا دارن برنامه ریزی کردن تمامش. الان روسیه در سال 20 21 22 رفته به یک کشور حمله کرده، من به کیفیتش کار ندارم، من تحلیل نمیخوام بکنم، بالاخره دور که نگاه کن، رفته به یک کشور حمله کرده، بخشو الحاق کرده به خاک خودش. الان شما ببینید فشار رسانه‌ای که رو ما گذاشتن 10 برابر روی روسیه است. این که طبیعی نیست که، یعنی واقعا این اتفاقی در کشور ما افتاده، فشاری که دارن وارد میکنن، هزینه که دارن خرج میکنن، همه حرفای ما رو نمیدونم، همه اونا درست. و یکی هم آقای تو سلطانی شما بدونید، شما میفرمایید ما تو همه موضوعات وقتی بحث میکنیم میگیم در شرایط معمولی، در شرایط بحرانی. الان تو بحثای فنی هم ما میگیم آقا تو بحثای در شرایط بحرانی یه کارهای دیگه باید کرد. اون کشوری که شما میگی اتفاقات توش میفته، اون کشوریه که طبیعیه. این ببخشید توی کشور من تو اروپا زندگی کردم، اونجا کسی از بیرون بازیگری نمی کنه، برنامه ریزی نمی کنه، معلوم میان میدن. ولی در کشور ما اینو بدونیم، یعنی همه حرفایی که میزنیم درسته، ولی فضاش هم بدونیم، ما در کشوری هستیم که اینا برنامه برای ما دارن. آقا ببخشید کدوم کشور تو دنیا که اینقدر از بیرون براش برنامه ریزی بشه، براش هزینه در واقع بشه؟ اینو نمیتونیم نادیده بگیریم، بگیم نه این مهم نیست، ما فقط اشکال داریم. بله اشکال داریم، کمبود هم داریم. ببخشید بله نظام جمهوری اسلامی نظام مردم میرن به یکی رأی میدن، این آدم یه وزیر انتخاب میکنه، یه رئیس دانشگاه انتخاب میکنه، یه دانشگاه بلد نیست، عرضه نداره. ببخشید به نظام بدبخت جمهوری اسلامی چه ربطی داره؟ این رئیس عرضه نداره، بد عمل کرده، اینم بالاخره توی سیستم مردم رفتن رأی دادن، این بالاخره انتخاب شده، اون اومده به این رسیده. من میخوام بگم ما این رو اگر از معادلاتمون حذف کنیم، این رو بعد تحلیل بکنیم، و وقتی این وجود داره خیلی نتیجهش فرق داره کاملا. یعنی من دارم نگاه میکنم، ما دانشجو داریم دوستان بدونم که ما حداقل من 25 سال دانشجو پاشانم، بچه های راست ما بعضی هاشون 29 سال سابقه دارن، به من میگن آیتور در 29 سال گذشته ما همچین دانشجوی ندیدیم. این منم جا آموزش دیده، صبح از در خوابگاه در میاد، کفشش سفیده، مانتویش آبیه، همینجوری من دارم رنگا رو میگم، روسویش مثلا نمیدونم مشکیه، موش مثلا مشکیه، حالا اونجا یه حرکتی انجام میده، از در که میره بیرون همون آدم، کفشش یه رنگ دیگه است، مانتویش یه رنگ دیگه است، مثلا نمیدونم روسویش هم یه رنگ دیگه است. ما سه روز همه آدم ها رو من بچش کردم که این دو نفره، سه نفره، یه نفره کیه، چون یه کارهای انجام میداد. بعد از این همه اینقدر تازه اینا، اون خانومی که اول دیده بود یه چیزی میگفت، این خانومی که آخر دیده بود یه چیزی میگفت، بعد ما فهمیدیم ایشون آموزش دیده، تو کوله پشتیش کفش اضافه داره، مانتو اضافه داره، روسری اضافه داره، رنگ موی فوری داره، میرفته تو دانشکده لباسش عوض میکرده یه جور دیگه میومده. بالاخره این ببخشید این یعنی یه دانشجوی رشته مثلا بیوتکنولوژی که مثلا نمیدونم 3 سالم دانشگاه نبوده، تازه 2 هفته 3 هفته اومده این کار رو میکنه، این طبیعیه؟ یعنی مثلا یه دانشجو، واقعا دانشجوهایی که ما میشناسیم اینجوری هست؟ خب بعد این معلومه یه آموزش دیده، این معلومه که به پدر مادرش هم که زنگ میزنی اونم یه فیلمی روی ما پیاده میکنه، بعد میفهمیم که آقا اینا. یعنی من میخوام بگم این رو نادیده نگیریم. من نمیگم همه این مشکلات ما به بیرون ربط داره، نه، خیلی از مشکلات ما به خود ما ربط داره، به خود ما، قبلی ها همین که در واقع سیستمی که تا اینجا آمده. اما این فشار بیرونی رو شما یه روی سیستمی که هیچ مشکلی هم نداره یا کم تر داره بذاری، اونم به تپ و توپ میفته. ببخشید اروپا یه دعوا شده تو اوکراین، یه خورده بالا پایین شده، میان و بعدا رو خواهیم دید تو زمستون چه اتفاقی میفته. من میخوام بگم دوستان این از معادلاتشون هست نکنن، چون این به نظر من نقش بسیار مهمی داره. من البته عذرخواهی میکنم صحبتام طولانی شد، البته من راجع به این موضوعات یه تحلیلایی هم دارم چون فرصت نیست، البته تحلیلای شخصی خودمه، ما به قول معروف با تجربه‌ای که در واقع در میدان دیدیم، حالا اگه یه فرصت مناسبی بود من خدمت شما هستم. من عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان میکنم، خدا قوت میگم، واقعا دانشگاه ما در حوزه آموزش و تشکیل کلاس جزء بهترین دانشگاه کشور بوده. این البته زحمتش رو دوش همه شما عزیزانه، من به نوبه خودم از همه شما بزرگواران تقدیر و تشکر میکنم. واسه که صلوات بر محمد آل محمد.
دکتر شما
من خیلی
خلاصه خیلی گذشته.
بله، یه تقدیر و تشکری بکنم از آقای دکتر کتابی که اولی هماندیشی بود، مسئول نهاد و رئیس دانشگاه با هم خلاصه ارائه دادن و البته جلسه بیشتر بحث جریانات دانشگاه بود، مثلا مسائلی که گفتم. من وقتم گذشته با توجه به اینکه جنبندی داشته باشیم، 9 تا نکته در رابطه با بحث حالا رساله فقط تیتراژ رو عرض میکنم. نکته اول، جواب قانع کننده اساسی برای دانشجویان در مسائل مختلف که لازمه اینم مطالعه است. یعنی ما در جذب استادی که بخواد تبدیل وضعیت بشه یا اصلا بخواد جذب بشه، گاهی از خود سوال میپرسیم این بنده خدا اصلا انگار تو فضای جامعه نیست. مثلا میگیم آخرین اتفاقی که افتاد، خب دانشجوی ما میپرسه. نداشتن تعصب و مذمت کردن دانشجو، ما دانشجو نسبت به هر مسئله ای هست نباید مذمت بشه. رفتار همراه با تعامل، یعنی اینا تو کشور نبوده که گاهی این اتفاقات میفته. توجه به بُعد انگیزشی، حالا هر کدوم از اینها پاورم تهیه شد میگم، حالا این مقدار جلسه طولانی شد، ما به بُعد انگیزشی دانشجویان توجه نداریم. بیشتر مسائل معرفتی رو میگیم، مسائل شناختی رو میگیم، ولی نسبت به اینکه دانشجو انگیزه پیدا بکنه این مقدار کمه. خط کشی بین دانشجویان بسیار خطرناکه. چرا دانشجوهای ما مثلا دیگه نسبت به دین تمایل ندارن؟ دانشجویان ما دو دسته هستن. یه نکته میگه از اساتید بیان کردن، تنها شخصی که من شاید مطالعه هم کم بوده مدافع تشکیل حزب در کشور به صراحت مقام معظم رهبری، ایشون در یه سخنرانی مفصل میگن که امام احساس میکردم یه حزب وجود داره، اگر میشد حتی خودم میرفتم یه حزبی مقابل اون حزب قرار میدادم. لذا تو بحث حزب اصلا مشکلی نداره، قوانین مقررات وجود داره. بحث لزوم تصویرسازی از آینده، یکی از رسالت‌های مهم استاد اینه که آقا یه تصویر برای دانشجو نسبت به آینده داشته باشه. حالا گاهی از اوقات که در دانشگاه ما کم هست، یه فضای تاریکی از آینده است، اما اینکه یک استاد بتونه آینده رو به تصویر بکشه. من مثالی که می‌خواستم بزنم برای زمان جنگه، دانشجویانی که دهه 60 بودن اساتیدشون چه تصویری از آینده داشتن که تونستن کشور رو اداره بکنن، ولی الان ما چه تصویری از آینده برای دانشجو داریم؟ خب این بسیار اهمیت داره. فوکو یک جمله داره با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، حتی با توجه به این اتفاقات افتاده فوکو نگفته، از قبل بیان کرده که اندیشه زمانی شکل میگیره که چالش جدید به وجود بیاد. این اتفاقات که افتاد، حالا این دکتر یه چیزی هم بیان کرده، نسل جوان ما از تعارف و تعبد صرف فرا رفت. یعنی مسئولی که نمیتونه پاسخگو باشه و مدیریت بکنه نمیتونه این رو بپذیره. و برنامه ریزی برای هویت بخشی به دانشجو، یعنی استادی که میاد، حالا گاهی از اوقات با دانشجو مثلا چند ترمی استاد درس داره، باید برنامه ریزی داشته باشه تو بحثای هویتی که چه تکاملی باید داشته باشه. و آخرین بحثی که اساتید بیان کردن، جناب آقای دکتر سیدی مطالبی رو گفتن، من همینجا اعلام میکنم، دفتر نهاد آقای دکتر نسبت به بحثای حقوقی گفتید که بنده قبول دارم، شما موضوع رو بدید ما استاد دعوت میکنیم، مثلا در اتاق نظارت استصوابی که بیان کردید تو بحث مسئله خانواده، آقای دکتر تو مسئله روانشناسی حوزه تربیت، همینجا من اعلام میکنم شما مسئله رو بگید و اصلا استاد بیاریم و اصلا دانشجو اینا گفتگو بشه، هیچ اشکالی هم نداره. حالا میفرمایید که کسی پشت ما نیست، دفتر نهاد هست، یعنی شما بیایید هر کدوم از اینا رو میخواید نقد بکنید، یه دم بشینن و به سرانجام برسه. نکته بعدی در رابطه با یه مقدار مقایسه صورت گرفت. آقا این شما بهتر از من میدونید و برخی از شما توی غرب زندگی کردید، اینکه مثلا بگیم پلیس ما خوب مدیریت نکرد توی غرب، حالا شما زندگی کردید من مستندات شدیدم، واقعا این سه سطری که پلیس توی ایران داره توی غرب وجود داره؟ خب این واضحه. پس این مقایسه‌ای که ما میکنیم، میگیم آقا اگر پلیس خوب مدیریت میکرد، شما جنگ روانی که علیه نیروی انتظامی هست توی کشور ببینید، استفاده از سلاح نباشد. شما طرف توی قبر تخلف راهنمای رانندگی داره سوراخ سوراخش میکنه، ولی شما این که فرمودید مقایسه درستی است، من مقایسه پوشش خبری رو عرض کردم، نه اینکه بگم آقا توی قبر اینطوری میشه پس توی ایران هم اگر کم باشه اشکال نداره. این مقایسه ها
من از مکتب پرسیدم، من گفتم سیستم تظاهرات مسلمان تظاهرات اونجوری رو تجربه نداره، مگر اینا که تظاهرات چیز نیست، این تظاهرات
بله. و آخرین نکته، ما اولین مثالی که آقای دکتر زدین بحث این بود که آقا غرب، حتی آمریکا رو من مثال زدم، گفتم آمریکا یکی از کارهای خوبش اینه که مسائل مالی ثانیه‌ای نشون میده که ما اطلب العلم ولو من اهل النفاق، اطلب الحکمه ولو من اهل النفاق، یا کار خوب و هر کس که انجام ده کافر منافق این رو میشه ازش یاد گرفت. من تقدیر و تشکر میکنم از سید صدر شما و انشالله که خداوند متعال توفیق بده وظیفه خودمون رو عمل بکنیم. موضوع ما گفتیم بنویسن، اگر ننوشتن ما مسئله بعدی هماندیشی، مسئله ای که استادان جلسه قبل بیان میکنن.
آیا این شیره که شما میگید، شیره که کشان میگید، این به چه سر انجام میگید؟ واقعا در اینجا هیچی نداره و خیلی صداش حتی اقام ساکیت رو میکنید که بشینید برای خواستاتون یه مسیر صحیحه.
اساتیدی که ثبت نام نکردن لطفاً اسمشون رو بنویسن.
حالا دیگه آجو قهر کاری بکنه، ما در خدمتیم.
خدا بشون استفاده که ما
Yeah.
قبل از آزاده این ورس سکورده برای شما فکر کنم روشنه. آره نمیدونم چرا پیرمچ
من میدم به آقای رضایی منم سر در نمیارم. آقای رضایی